ممکنه وسط شد شد چون نمبر چهار تا ویس اونجا شد مشکلی نیست
اگر تقصد پرد
نه
دوست ما فرد این کار بکنم
نه مشکلی نیست
خب به نام خدا سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان. ببخشید که یه چند دقیقه ای هم با تاخیر شروع شد، همچنان هم منتظریم که دیگر دوستان برسن به جلسه چون تعداد بیشتری ثبت نمی‌کردن. کارگاه شروع تو ضمن عقد رو شروع میکنیم که ما تصورمون این بود که کارگاه باشه. کارگاه هم استانداردش 10 تا 18 نفره، اینقدر که تعداد ثبت با ما بیش زیاد شده که دیگه تبدیل به سمینار و همایش شد اینجا. کارگاه از طرف انجمن علمی متداد زنان دانشگاه علامه داره برگزار میشه. قبل از اینکه وارد بحث شروط ضمن عقد بشیم، من میخوام براتون یک بحثی رو از تغییرات نهاد خانواده بگم. خودم رو معرفی کنم که من وایدی هستم، دانش آموخته جامعه شناسی هم و در حوزه زنان میخوندم و مینویسم. حالا ما اگر بخواییم که وارد در واقع بحث شروط ضمن عقد بشیم، باید اول به شکل و ساختار خانواده و اصلا اینکه ازدواج در دنیای جدید چطور اتفاق میفته و چه تغییراتی کرده از گذشته تا امروز صحبت کنیم. همونطور که احتمالاً میدونید همتون، شکل خانواده در دنیای قدیم خانواده گسترده بود. فیلم پدر سالار رو دیدیم، پدر و مادر با فرزندانشون همراه با عروس‌ها و گاهی اوقات دامادها که بهشون میگفتن داماد سرخونه، با نوه‌ها، همه کنار هم دیگه توی یک خونه زندگی میکردن. ولی خب امروز توی دنیای جدید در واقع حتی شکل این خانواده هم عوض شده، بُعد خانوار هم تغییر کرده و حالا عمومی ترین شکل خانواده خانواده هسته‌ای هست. در واقع حالت‌های دیگری هم داریم، ولی خب چون بحث ما الان ازدواج راجع به خانواده هسته‌ای می‌خوایم صحبت کنیم. توی این خانواده هسته‌ای امروز در واقع برای ازدواج جوانان چند تا ملاک وجود داره که این ملاک‌ها شاید در دنیای قدیم وجود نداشت. یه تغییراتی اتفاق افتاده. من این حال به شکل خیلی خلاصه‌ای چون می‌خوام زود هم گذر کنیم و برسیم به بحث شروط براتون میگم. در واقع وقتی که ما امروز از ازدواج حرف می‌زنیم، لازمش این هست که به یک بلوغی برسیم و انواع بلوغ‌ها رو ما داریم. حالا احتمالا من بلوغ گفتم، یه چند تا شکل بلوغ شاید تو ذهن شما اومده. اولین چیزی که حالا شاید خیلی بدیهی به نظر بیاد، خب بلوغ جنسی هست که افراد بالاخره باید به سنشون به یک مقداری رسیده باشه که بتونن ازدواج کنن. شاید حالا جالب باشه که اگر بخوایم حتی همین خانواده امروز رو با خانواده گسترده قدیم مقایسه کنیم، شاید در اون زمان حتی همین بلوغی که خیلی به نظر ما امروز بدیهی میاد هم در اون زمان چی نبود. یعنی ممکن بود که بچه ها حتی قبل از اینکه به این بلوغ برسن هم ازدواج کنن، چون اصلا این سن کمتر ازدواج مخصوصا برای دختران حتی یک ارزش بود، به این خاطر که چون دختران میومدن در کنار خانواده شوهرشون با اونها زندگی میکردن، ملاک این بود که در واقع جامعه پذیری، فرهنگ پذیریشون بر طبق ارزش‌های خانواده همسرشون و والدین اون باشه. پس مهم این بود که بهتر این بود که اینها تو سن پایین‌تری ازدواج کنن. از اون گذشته بلوغ جنسی، حالا در واقع امروز بحث مسائل جنسی که برای ما بذاره پیچیده تر هم شده و دانشی که پیدا کردیم، آموزش مسائل جنسی، این که میدونیم در واقع خیلی از طلاق‌هایی که داره اتفاق میفته برای تفاهم نداشتن بر سر همین مسئله است، این امروز اصلا کلا نگاه جدیدتری به این مسئله میشه. بلوغ دوم که وجود داره بلوغ اقتصادیه. توی دنیای قدیم همونطور که حالا میدونیم، چون کسانی که دختر پسری که ازدواج میکردن همچنان میومدن و در کنار پدر و مادرشون زندگی میکردن، در واقع سالهای اولیه زندگیشون رو به اصطلاح سر سفره پدر و مادر بودن همچنان، حالا تا کم کم مستقل بشن و بتونن رو استقلال اقتصادی برسن. برای همین شاید حتی همین بلوغ هم خیلی توی دنیای قدیم انقدر خوب پررنگ نبود که در دنیای جدید هست. علاوه بر این که حالا بعد از مدرنیته مشاغل خیلی تخصصی تر شدن، علوم گسترش پیدا کرده، ما هزاران شغل داریم، هزاران شاخه تحصیلی داریم و برزده گرفتن شغل هم مستلزم این هست که یک دانش و مهارتی به دست بیاریم و به دست آوردن این دانش و مهارت هم مستلزم این هست که ما یه دوره آموزشی رو بگذرونیم. یعنی بچه ها باید در واقع در این دنیای جدید نظام آموزشی هم نظام آموزش اجباری شده، از 6 سالگی بچه ها باید برن مدرسه و در واقع چه بخوان چه نخوان یک فاصله زمانی مشخصی رو باید بگذرونن و بعدش در واقع این بلوغ اقتصادی برسن. بحث دیگه ای که امروز توی اون بوده اقتصادی مهمه، اشتغال خود زنان هست. در دنیای قدیم انقدر شد اشتغال زنان مسئله چیزی نبود، یعنی زنان غالبا اشتغال خانگی داشتن و حالا گذشته از این در واقع اون ثروت که یک خانواده داشتن بخشش پول بود، به شکل پول بود، یعنی اقتصاد پولی که امروز در نظام جدید ما داریم در گذشته به این شکل نبود. یعنی بخشی از ثروت خانواده اون دارایی هایی بود که خودشون داشتن، مثلا نونی که خودشون میپختن، آبی که خودشون از چشمه میآوردن و چیزهایی از این دست. برای همین در واقع این بود اقتصادی هم اصلا کلا تغییر کرد. گذشته از این در واقع قدرت گرفتن تکنولوژی هم باعث شده که منظومات زندگی هم توی دنیای جدید تغییر کنه. یعنی ما حالا توی دنیای جدید میخوام ازدواج کنیم، حتما باید یه سری از وسایل رو قطعا داشته باشیم، در حالی که توی دنیای جدید قدیم اینقدرها مهم نبود که یه سری حالا مادیاتی حتما فراهم بشه. و بحث دیگه هم این هست که پسرانی که ازدواج میکردن معمولا حرفه پدرشون رو دنبال میکردن، برای همین معمولا در همین در کنار هم زندگی کردن اون وضعیت رو در واقع تضمین میکرد، در حالی که الان اینطور نیست. فرزندان هر کدوم یک دانش مجزایی دارن و تخصص خاص خودشون رو به دست میارن. بحث بعدی که حالا شاید من وقتی حرف از بلوغ میزنیم همه اول به این به ذهنشون میاد، بلوغ فکری هست. اینکه افراد باید اول به یک بلوغ فکری برسن و بعد ازدواج کنن. همونطور که میدونید سن ما در جهان یه چیز به اسم سن قانونی داریم، یه سن 18 سالگی. چرا قبل از این سن با اگر که کودکی مثلا جرمی انجام بده باهاش برخورد قضایی نمیشه؟ به این دلیل که کلن فرض برای این گرفته میشه که تا قبل از 18 سالگی فرد قدرت تصمیم گیری درست رو نداره، با بلوغ فکری که میباید برسه نرسیده بوده تا قبل از این سنی که سن 18 سالگی. حالا این 18 سالگی البته متفاوت هست، بعضی حالا کشورها فرق میکنه، فعلا هم البته به سن قانونی ازدواج در ایران حالا کاری ندارم، دارم راجع به استانداردهای جهانی حرف میزنم. توی دوران قدیم حالا گفتیم سن ازدواج کلن کمتر از این بود و بنابراین همین بلوغ فکری هم ممکن بود که خیلی انقدرها مهم نباشه. یکی از دلایلش هم البته این بود که وقتی که فرزندان در کنار والدین زندگی میکردن، والدین خیالشون راحت بود که اگر همین دچار خطایی بشن، مشکلی پیدا کنن، نیاز به راهنمایی داشته باشن، والدین هستن که به اینها کمک کنن، حضور دارن والد بزرگترهایی که بهشون کمک کنن. و ولی خب در امروزه این اتفاق نمیفته دیگه، افراد ازدواج میکنن و مستقل میشن و میرن. ولی یک بلوغ دیگه ای هم که خیلی مهمه گاهی ازش غفلت میشه، بلوغ عاطفی هست. کسی راجع به بلوغ عاطفی اینجا شنیده؟ میتونه جواب بده به ما که بلوغ عاطفی چیه؟ حرص خودت می چیه؟
به نظر من بلوغ عاطفی میتونه ثبات عاطفی معنی پیدا کنه، اینکه شخص یک ثبات عاطفی داشته باشه و هی تا حالا مثلا سنش هم میتونه متغیر باشه تو آدم ها. ولی خب به نظرم کودکان حالا زیر 18 سال یه جورایی به ثبات عاطفی نرسیدن و دارن اون نقشه رو بازی میکنن و تا اینکه یه نقشی در اونها درونی میشه.
بتونه
احساساتش
رو کنترل کنه، یعنی شاید حداقل چیزی باشه. شناخت کامل داشته باشه از تمامی احساساتش و هیجاناتش و واکنشاش نسبت به موقعیت‌های مختلفی که زندگیش قرار می‌گیره. من خوشحالیتون رو نمی‌بینم اگه کسی اونجا دستشو بالا کرده، من نمی‌بینم. کسی دیگه‌ای نمی‌خواد از این
به طور مثال مهارت کنترل خشم رو به دست آورده باشه، یعنی بتونه مدیریت و هیجانهاش بکنه.
مرسی، همه جوابایی که دادی تقریبا درسته. در واقع بلوغ عاطفی توانایی تعادل برقرار کردن بین قدرت تعقل و احساسات فرده. این که فرق همین ثباتی هم که ایشون فرمودن درسته، یعنی بعد از یک سنی فرد در واقع به ثبات شخصی هست رسیده، دیگه میدونه که چی میخواد، در واقع احساساتش رو میتونه کنترل کنه، هیجاناتش رو میتونه کنترل کنه. یعنی یکی از نظری پردازانی که حالا مشخصا راجع به همین بلوغ عاطفی صحبت کرده با هم هست، میگه که مفهوم تمایز خود رو مطرح میکنه و میگه بلوغ عاطفی وقتی اتفاق میفته که فرد میتونه بدون اینکه صمیمیتش رو با اعضای خانواده به مخاطره بندازه، استقلال فکری از اونها داشته باشه، بدون اینکه مدام به اونها وابسته باشه، خودش بتونه این استقلال هیجانی رو داشته باشه. از یه طرف دو تا ویژگی دیگه ای هم که براش میگه، در واقع میگه که فرد بتونه تعادلی بین افکار و عواطفش برقرار کنه و توانایی تجربه صمیمیت بدون به مخاطره انداختن طرف مقابل، یعنی که هم بتونه این صمیمیت رو داشته باشه و هم که در رابطه آسیب نرسونه به طرف مقابلش. در واقع بلوغ عاطفی به شکلی این هست که ما وقتی که چیزی رو انتخاب میکنیم اون سویه مخاطره آمیز چیزها رو هم در نظر بگیریم، مخصوصا در ازدواج مسئله خیلی مهم باشد. کسانی که حالا زیر در نوجوانی ازدواج میکنن یه تصور خیلی رمانتیکی از ازدواج دارن، فکر میکنم مثلا ازدواج میکنم اصلا به سوکی در عروس میکنم مثلا داماد میشم، فکر میکنم که خیلی همه چیز ازدواج میکنم عقل مثبته، در حالی که این بلوغ عاطفیه، رسیدن به این بلوغ عاطفی یعنی فهمیدن این که انتخابی که دارید میکنید یک سویه مخاطره آمیزی هم داره، عواقب منفی هم میتونه داشته باشه، در واقع مسئولیت هایی هم هست که شما باید بر عهده بگیرید. ما حالا یه بحثی که مرتبط میشه میکنه این بلوغ عاطفی رو، این رو هم بگم که در واقع بیشتر جامعه شناسا یک سن مشخصی رو هم برای این در نظر گرفتن، سن 25 سالگی سنیه که عنوان میکنه این طرف به بلوغ عاطفی رسیدن، یعنی و گفته میشه که ازدواج هایی که زودتر از این سن اتفاق افتاده ازدواج هایی بوده که غالباً بر اساس غلبه احساسات بوده، اگر که از خود افراد تصمیم گرفته باشن گاهی اوقات هم ممکنه که فشار دیگران این ازدواج رو افتاده باشن. بحثی که این بلوغ عاطفی مرتبط میکنه با همه بحث شروط ضمن عقد، توی یکی از شروط در واقع مال در ادامه شروط حق وکالت در طلاق رو حالا با هم رو خواهیم کرد، یه همیشه یک به اصطلاح انگلتی که برای این حق وکالت در طلاق میارن اینه که مثلا زنان احساساتی هم و ممکنه که وقتی که این حق رو گرفتن ازش تو استفاده کنن. وقتی که ما در نظر بگیریم که یک ازدواج استاندارد ازدواجیه که افراد بعد از رسیدن به بلوغ عاطفی وارد شدن، دیگه نمیتونیم یه همچین توجیهی رو براش بیاریم در مقابل. یعنی باید این رو اولا در نظر داشته باشیم که فرد وقتی که ازدواج میکنه هم خب در همون وضعیته، چطور موقع ازدواج کردنه غلبه احساسات نبوده، حالا که میخواد از این رابطه خارج بشه غلبه احساساته. یعنی همیشه باید در نظر داشته باشیم که ما حالا اینجا هم که داریم از این ازدواج حرف میزنیم، داریم از این ازدواج استانداردی حرف میزنیم که افراد بعد از رسیدن به این بلوغ‌ها خودشون تصمیم گرفتن به این ازدواج و با عقلانی رسیدن این چیز رو انتخاب کردن. یه بحث دیگه ای که حالا در کنار این بلوغ‌ها خانواده امروز رو از خانواده گذشته جدا میکنه، تغییر کاربرد خانواده است، این کارکردهایی که خانواده در گذشته و در امروز داشته. در گذشته در واقع خود نهاد خانواده یه سری کارکردهایی مثل مثلا تامین امنیت رو هم داشته که مثلا مرد خانواده امنیت خانواده رو تامین می‌کرد، در حالی که امروز این وظیفه به عهده نهادهایی مثل نهاد انتظامی و نظامی قرار گرفته. امروز خود مرد هم سراغ پلیس میره برای اینکه امنیت رو تامین کنه. یا مراقبت کردن از کودکان، سالمندان، تیمارداری از بیماران خانواده وظیفه‌ای بوده که حالا به طور سنتی بر عهده عموماً زنان خانواده گذاشته می‌شده در دوران قدیم، در حالی که امروز نهادهایی مثل خانه سالمندان، مهد کودک‌ها، بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌ها این وظیفه‌ای که قبلاً بر عهده خانواده بود رو اونها بر عهده گرفتن و در واقع کارکرد خانواده رو به شکلی تغییر دادن. من این بلوغ اجتماعی رو هم رسی بگم که از دانش‌آموزان اخیر که آقای دکتر قانی‌ایراد اخیراً هم کتابی منتشر کردن به اسم زوال پدر سالاری، اگر علاقه دارید به این بحث رو خواستید بخونید، ایشون بلوغ اجتماعی رو هم در کنار این بلوغ ها مطرح میکنن و عبا میکنن که بلوغ اجتماعی در واقع تلفیقی از بلوغ اقتصادی و بلوغ فکری هست. معتقد هستن که در دوران قدیم افراد مثلا تا 20 سالگی اون مهارتی که نیاز هست برای ورود به جامعه رو به دست می آوردن، یعنی انقدر مثلا میتونستن به اصطلاح گیریم خودشون از آب بیرون بکشن، در حالی که امسال این دوره توی سالهای در واقع دوره آموزشی که فرد میگذرونه داره طولانی تر شده و شاید میشه گفتش که دیگه امروزه شاید میشه گفت مثلا 30 سالگی فرد به بلوغ اجتماعی میرسه. این بلوغه یکم توی دوران معاصر یکم به تأخیر افتاده اون بلوغه اجتماعیه. بحث دیگه ای هم که اینجا مطرح هست یکی از جامعه شناسان و گیدنس این رو عنوان میکنه که توی دنیای جدید چیزی که ما از رابطه داریم در واقع یک رابطه نادر، به این معنی که افراد از همدیگه در واقع وابستگی اقتصادی و اجتماعیشون رو دیگه به نسبت به هم دیگه خیلی از دست دادن، یعنی وابستگی اقتصادی اجتماعی حداقل ندارن، یعنی ارتباطی که با هم دیگه دارن بیشتر برای خود فردیت اون فرد مقابله، یعنی رابطه کاملا نابه اون طرفه که مهمه، اون خودشه که مهمه، نه اینکه مثلا ما چه نیازی بهش داریم که حالا باشه مثلا نیازهای اقتصادی و اجتماعی ما رو تامین کنه. و این در واقع رابطه رو و ازدواج ها رو میتونه توی دوران جدیدی که خوب شکننده تر هم میکنه قاعدتا. امروز اگر نگاه کنیم که مثلا بیشتر طلاق ها برچه اساسیه، شاید مثلا 3 سال پیش مثلا ما میپرسیدیم که توی مثلا توی زنی که داری توی این رابطه ای که مثلا داری هر روز کتک میخوری هستی چرا طلاق نمیگیری؟ و خب مثلا شاید شما پاسخ میداد که خب من طلاق بگیرم کجا برم، وابستگی اقتصادی وجود داشت و اینکه خب طلاق بگیرم یه زن مطلقم، یعنی یک اون چیز اجتماعی خودم رو از دست میدم و پای اجتماعی رو. ولی خب امروزه شاید خیلی از طلاق ها وقتی اتفاق میفته و شما میپرسید که چرا اتفاق افتاده، افراد دیگه در واقع ارزش های انسانیشون رو به عنوان دلیل مطرح میکنن. مثلا ما با هم تفاهم نداشتیم، ارزش‌های من رو بهش احترام نمی‌ذاشت. یعنی ببینید خیلی اینا دیگه انقدر اقتصادی اجتماعی و مادی دیگه نیستن، دیگه یه ذره انسانی تر شدن این ارزش‌هایی که برای افراد توی ازدواج و این رابطه مهمه. این بحثی که حالا ما در مقدمی کارگاهمون مطرح میکنیم برای اینکه بدونیم در واقع نیازهای اجتماعی ما عوض شده توی دوران جدید، در واقع ساختارهای اجتماعیمون تغییر کرده، ساختار اقتصادی جامعه تغییر کرده، حتی نظام معنایی که در ذهن ما هست هم تغییر کرده. ببین مثلا ما امروزه حرف از ازدواج کردن میزنیم، خب وقتی از این واقعیت داریم صحبت میکنیم به اسم ازدواج کردن ازش فایل ازدواج که خود افرادن که ازدواج میکنن. در گذشته همین مفهوم رو بیشتر تحت عنوان شوهر دادن یا زن گرفتن به کار میبردن و میبینید همین خود همین لفظی که تغییر کرده نشون میده که در گذشته یه تسلط بیشتری والدین بر ازدواج فرزندانشون داشتن، در حالی که امروزه شاید خود عملیات خود افراد هست که اونها به ازدواج رونده. این برای اینکه ما بدونیم در واقع توی دنیای جدیدی که ما داریم زندگی میکنیم کلن یه سری نظام‌های تغییر کردن و یه سری نیازهایی برای ما به واسطه این تغییرات جدیدتر شدن. مثلا مسئله نیست که بخواییم یه گروهی مثلا شعار میدن که نمیدونم شروع تزار نقضی بیرون، مسئله اینه که یک نیازهایی تغییر کرده، ما برای پاسخ دادن به یه سری نیازهای مجبور هستیم که از یک ظرفیتهایی بالاخره استفاده کنیم. همین بحثی که حالا من اینجا مطرح کردم که یه تغییراتی اتفاق افتاده در واقع در بستر فرهنگ معنی پیدا میکنه، اما در کنار فرهنگ ما در جامعه قانون رو هم داریم. درسته، به نظرتون توی هر جامعه ای قانون و فرهنگ کدومشون باید از اون یکی جداتر باشه؟ فکر کنید قانون باید از توی جامعه از فرهنگ جداتر باشه یا فرهنگ باید از قانون جداتر باشه؟
فرهنگ
چه
باید باشه؟ قانونه
یا میگم قانون؟
باید
باشه. بله، در واقع میشه که اون بایدی که وجود داره دوستمون قانون همیشه باید از فرهنگ یک قدم جلوتر باشه، چون در واقع قانون هست که تضمین میکنه که ساختار فرهنگی ما به چه شکل باشه. یعنی وقتی که قانونگذاران قانون رو در واقع میسازن اینطور فرض گرفته میشه که اگر اون قانون در 100% خودش انجام بشه، رعایت بشه، اون جامعه در ایدئال ترین حالت خودش قرار گرفته. وقتی که حتی وقتی که در یک جامعه تمام اون ارزش‌های تمام قوانین برای افراد درونی بشن و در واقع فرهنگ اون جامعه با قانونش یکی بشه، باز هم قانون موظف هست که خودش رو یک قدم جلوتر ببره، چون همیشه قانون باید کمی جلوتر بشه. حالا توی بحث دواش رستن نردی که ما امروز داریم میخواییم به بحث قانون ازدواج رو پردازیم و اینکه حالا ببینیم که چقدر این قوانین ما حالا جلو هم هستن به لحاظ این بحث فرهنگی که کل جامعه ما دیگون تغییر کرده و در یه حالت به اصطلاح پیشرفت کرده، حتی به نسبت همون خانواده گسترده گذشته که داشتیم. حالا برای اینکه وارد این بحث بشیم من چند تا سوال ازتون بپرسم. مثلا چند نفر اینجا به اطلاعات کلی دارن از این شروط، یه چیزایی شنیدن از شروط زن هم یه چیزایی یالا چه مثلا میتونید دو تاشو بگید؟
چند نفر
همه چیزه شنیدیم؟ لابد شنیدیم که اومده اینجا.
مرسی.
چند نفر اینجا هستن که اصلا کاملا شناخت دارن، یعنی مسلط هم مثل یه حد زیادی به شروط زن نقد میدونن که اصلا بس چیه؟ یعنی
مسلط
نه
که مثلا
مسلط نه که بیاییم اینجا برای برنگ کنیم،
یعنی میدونیم دیگه کامل در مثلا شروع تو
میدونیم خیلی شرط هست میشه بذاری، ولی خب از این طرف نه
دیگه الان از جمعی که اینجا هستیم فقط 6 نفر گفتن که میتونن اسم ببرن که چه شرطه هست.
خب شما این که حالا شناخت کامل داریم پس چرا
اومدیم؟
کی من؟ من شما مثلا کنم فاهمی میدونم
شغلمون هم من خودم مثلا روانشناس هستم باید بدونم
نه اینو برای میپرسیم که میخوام بدونیم که توقعتون از این کارگاه چیه چون
بازآموزی مرور نمیدونم یاد گرفتن بیشتر
من بگم توقعات چیه که بدونم که این فقط یه شروطیه که ما بدونیم و کلا بدونیم که باید
باشه
یا میتونیم واقعا به موقع به موقعش ازش استفاده کنیم یعنی که واقعا حق به ما داده میشه برای
که چقدر
اجرایی بستم و چقدر دستیان در این موضوع با تخدمات خانم امید هستیم که وکیل دادگستری هستم و این شروع شو برای شما جزئی تر خواهم گفت و اینکه که تضمین شده هست یا نه فایده داره هست هم میدونیم
سلام
میکروفون
من داد میزنم اگر بیدین صدام نمیرسه بگیم که میکروفون رو روشن کنم
نمیرسه
خب آخه من باید راه برم وقتی که صدام میره و میاد خیلی
روشن روشن
من امید هستم وکیل دادگستری تقریبا 12 ساله که کار وکالت میکنم و تقریبا عمر وکالتم با عمر در واقع فعالیت هم به عنوان کسی که برای در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان کار میکرده یکسانه. توضیحاتی که خانم واحدی دادن براتون ما رو به اینجا رسون که ساختار خانواده از خیلی سال قبل تا الان تغییر کرده. احتمالاً هم اگر یعنی باید همدل باشید، امیدوارم همدل باشید با اینکه این تغییر اتفاق افتاده. اگرچه ما معتقدیم یه سری از اون ریشه های در واقع سنتی تو همه ماها انقدر رسوخ داره که همچنان هست و مدام داره بازتولید میشه و تکرار میشه، اما به هر حال اون مجموعه در واقع ساختار خانواده که بهش نگاه میکنیم تغییرات خیلی عمده‌ای داشته. حالا این رو داشته باشین در کنارش به این فکر کنید که اولا نمیدونم تا چه حد میدونید که خانواده نهاد خانواده توی حقوق ایران کاملا پوشش داده شده، یعنی قوانین از لحظه خواستگاری تا طلاق برای خانواده وضع شده. چقدر کسی میدونه که قوانین ما مصوبه چه سالهایی هستن؟ قوانین مربوط به حوزه خانواده البته دیگه غیر از این ببینید ما تو یه چیزی بگم که کلا نرید دنبالش بگردیم، ما چیزی به اسم قانون خانواده نداریم. قوانین حاکم بر خانواده ما مجموعه‌ای هستند که از قوانین مختلف در میان، اما بخش عمده‌شون در قانون مدنی ما و قانون مدنی ما و عمده قوانین خانواده ما مصوب در واقع سالهای 1307-1304 هستن. یه بخشی از این قوانین در طول زمان تغییر کردن، بخش خیلی اندکیشون، یعنی مثلا فرض بگیرید که سال 81 یه ماده واحده اصلاح شده. اینجوری میتونید تصور بکنید که پس برای چه خانواده‌ای تعیین تکلیف کرده، خانواده‌ای که تقریبا 100 سال پیش داشته زندگی میکرده. این قانون حمایت خانواده که دوستمون گفتن سال 92 تصویب شده، بله قبلترش سال 53 قانون حمایت خانواده داشتیم که همون زمان خیلی پیش رو بود، اگرچه اگر الان قرار بود جاری باشه قانون خیلی پیش روی محسوب نمی‌شد، اما اون زمان قانون پیش روی بود و تا سال 92 هم جاری بود. سال 92 اون قانون رو نسخ کردن، قانون حمایت فرمانده جدیدی در واقع نوشته و تصویب شد که یه بخشای رو به قانون مدنی ما در واقع تکمیل میکنه، در واقع نواقص رو که به قانون مدنی هست. پس ساختار قوانین ما قوانین به روز نیستن. تو اون ساختار، اون ساختار در واقع قانون مدنی ما، یه در واقع دختر خانومی که 18 سالش میشه، فکر میکنیم که خیلی آیا حقوقش متفاوت از یک آقا پسری که 18 سالش میشه؟ تا قبل از اون که کودکه دیگه. خب فرض بگیرید الان امروز یه خواهر برادر دوقلویی با هم دیگه 18 سالشون میشه، چقدر فکر میکنید حقوقشون با هم متفاوته؟ بگین دیگه کجا متفاوته؟
مثلا یکی از ترسیم چیزایی که واقعا ناراحت کننده است هم بحث حالا که ندارم، ما از لحاظ قانونی به نظرم تقریبا دچار یه تأخر قانونی شدیم. از این لحاظی داریم با قوانین اسلامی زندگی میکنیم که خیلی از قوانین اسلامی قابل تغییر هست به مرور زمان.
مورد
اون چیزو
بگین،
گزینه‌شو بگین. مثلا همین حقوق ارث و اینا که به دختر باید تعلق بگیره که یک سوم رو میگیره. حالا این قضیه خیلی طولانیه.
خب پس
ارث
کمتر
درست.
میگیره دیگه مالا بخش مجازات دیگه، حقوق نیست در واقع.
کشور خارج شدن اجازه ازدواج بدون
اینکه پدرش بخواد. سب کن نگذر. چی بود که گفتی؟
خروج از کشور بدون
اسم. خروج از کشور.
آقایون هم در خانواده
سربازی نداشته باشن. خانم‌ها ممنوعیت دارن برای خروج از کشور؟ خانم های مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور ممنوعیت ندارن. خیلی اینا هایی تکرار کنید با خودتون، بعد هی به همه هم بگید
ازش بنویسید،
بسید ده بار رو ازش بنویسید.
بعد از ازدواج هم
نه، داریم در مورد دو نفر مجرد صحبت میکنیم. حق ازدواج، یعنی اجازه ازدواج در واقع،
اذن
پدر دیگه فکر میکنیم دیگه
شهادتشون یکسانه،
شهادتشون هم متفاوته. تو زندگی اجتماعی چی؟ الان دو نفر 18 سالشون شده، میخوام برن زندگی اجتماعیشون رو شروع بکنن، میخوام برن سر کار، میخوام مستقل بشن، میخوام برن مسافرت، پیشرفت شغلی داشته باشن، ادامه تحصیل بدن تا مقاطع خیلی بالا. فهم کن با هم فرق دارن؟
چون
خانه
تنها بودم،
گفتن
باید
بید
اول
امتیانی
نامه بیارید،
بعد بشید بهتون خدمت. این هم یه تخلف قانونه دیگه است، هیچ ممنوعیتی ما نداریم. متاسفانه رویه هتل هاست کاملا کارشون خلافه و اصلا بحث قانونی ما نداریم توی این قضیه که یه خانم تنها نیاز داره به اینکه مدرکی از اماکن و اینها بیاد. یعنی من قانونی نداریم در واقع، دارم اینو میگم. شما گفتین که بستگی به
خانواده
داره. دقیقا چیزی که میخوام بگم اینه که یه دختر و پسر 18 سال به بالا تقریبا از لحاظ حقوق قانونی دارم میگم، از عرف اجتماعی، فرهنگ خانواده ها و سنت حرف میزن، اختلاف زیادی با هم دیگه ندارن. به این معنی که یه خانوم مجرد بالای 18 سال میتونه تا هر جا که دلش میخواد درس بخونه، تو هر دانشگاهی که دوست داره ادامه تحصیل بده، هر جا دوست داره کار بکنه، از هیچ کس به معنای واقعی کلمه، پدرش، برادرش، هر کی، از هیچ کس نباید اجازه بگیره بابت این کار. میتونه خونه مستقل تهیه بکنه، میتونه بره مسافرت خارج از کشور، مسافرت داخل از کشور، داخل کشور، هر کدوم. مثل یه پسر 18 ساله دیگه هیچ فرق ندارن. تازه به قول اون دوستان پسر 18 ساله سربازی هم باید بره برن که خارج بشه از کشور، دیگه دختر این محدودیت رو ندارن. حالا همین خانومی که الان مثلا میشه 20 سالش 22 سالش ازدواج میکنه، از لحظه که صیغه عقد جاری میشه یهو همه این حقوق از دست میده. یعنی این که ادامه تحصیلش، اشتغالش، اجازه خروج از کشور، حق انتخاب محل زندگیش، حق جدا شدن یا طلاق، همه اینها در گروه اراده شخص دیگری قرار میگیره. من وقتی اینجوری میگم شما ها فکر میکنید که خیلی وحشتناکه، واقعا هم وحشتناکه ها، ولی همه باهاش زندگی کردیم، سال هاست داریم باهاش زندگی میکنیم و خیلی عادیه تو ذهنمون که یه آقای بیاد خونه و به خانمش بگه که من دلم نمیخواد از فردا کار بکنی. و بر خودت هم میگم ها، تو زنی خوبی، لطیفی، بمونی خونه، فضای خونه خیلی برد مناسب تره، برو باشگاه، برو آرشگاه، ورزش کن، به خودت بره، سرحال، شاداب، من میام خونه قرمه سبزی آماده. خیلی عادیه دیگه، یعنی تقریبا تو همه خونه هامون اینو شنیدیم، خیلی هم باش زندگی کردیم. چیزی که میخواییم توی بحث شروط زنر در موردش حرف بزنیم اینه که این در واقع حقوق ابتدایی و طبیعی که یک انسان باید داشته باشه، اما به واسطه در واقع ناکارآمدی و نقصان قوانین ما ازش گرفته میشه. اما در این حال همون قانون به ما یک ظرفیتی داده، کاملا شرعی و قانونی، برای اینکه بتونیم در واقع جور دیگری تنظیم بکنیم خانواده خودمون رو، قوانینی که حاکم میشن بر خانواده ما متفاوت باشند. قانون مدنی میگه که همه افراد حق دارند در هر عقد و قراردادی شروطی رو که یه ویژگی هایی داره بهش، دو تا شرط اصلی داره، شرط خلاف ذات عقد نباشه، شرط خلاف عرف و در واقع شرع نباشه، بگنجونن که اون عقد و قراردادی که دارن در واقع انجام میدن. خب تقریبا توی در واقع شروط ضمن عقد ازدواج چیزی رو شما نمیتونید پیدا بکنید که بگید حالا خلاف در واقع عرف یا آموش شده اون فکر کنم نداریم، حالا چیز مهمی هم نفت. من میخوام ازتون سوال کنم که چقدر فکر میکنید که ازدواج اصلا یه قرارداده، یه چیزیه که باید باش به عنوان یه قرارداد برخورد بکنیم، یا نه ازدواج یه رابطه مبتنی بر عشق و علاقه است و اصلا نباید این همه درگیر این دو تا چهار تا کردن و حق من و حق تو و اینو من میدم و تو اینو بده و اینا بشیم. بچه بچه همه با هم نه، یکی یکی. خب چون اون آخر آخر آره.
به نظرم قرارداد و بهتر هم هست که قرارداد باشه، یعنی فارغ از موقعیت جغرافیایی میخوام، به خاطر اینکه تا وقتی که من تعریف نکنم حقوقم چیه، خب طرف مقابل از کجا باید میگیره، یا همین طور حالا برعکس بشه.
مرسی. نه از آقایون میخوام بشنوم. اگه یه نفرتون دستشو ببره بالا دیگه. مرسی.
جفتش باید باشه، یعنی هم باید اون عشق و علاقه باشه و هم اون قرارداده باید باشه، و یعنی مثلا خارج هستم خیلی از کسایی که عشق و علاقه شون رو دارن، سالیان سال زندگی میکنن و مثلا حتی ازدواج هم نمیکنن، و مثلا حتی برعکسش هم هستش که همون اولی سریع ازدواج میکنن ولی چون عشق نیستش و به طلاق و جدا شدن منجر میشه.
و به نظرم اگر فقط تنها به صورت قرارداد باشه و همون روابط عاطفی و عشق حاکم نباشه، تعهد خیلی نمودش کمرنگ میشه. به نظرم
قراردادش
دو طرفه
خیلی بیشتر میشه، مثلا خونه خریدن یا ماشین خریدن بخواهم یه قرارداد سفت و سخت بنویسید، مثلا یه نکنه طرف مقابل رو سرمون کلا بذاره،
این مثلا در همین حد که بریم ثبتش بکنیم که دیگه شرعی قانونی باشه بس دیگه، حالا
این
نه در واقع نقص قانون‌گذاری کشور ما که مثلا یه سری نقصه وجود داره که مجبور میکنه آدم ها معامله کنن تا با هم زندگی کنن. اگه خواهی قوانین درست بشه
فکر میکنم تو کشورهای دیگه اینجوری نیست؟
خواهی کشورتی شرط فکر نکنم باشه.
ندیدی توی این سریال ها و فیلم های آمریکایی ندیدی وقتی میخوان ازدواج بکنن یه قرارداد میارن در این حجم قرارداد میذارن جلوشون شروع میکنن سب وکلاشون میخونن خیلی سنگینه قراردادشون میتونن قرارداد نداشته باشن ها عمدتا در کشور پیشرفته میشه قراردادی نباشه اما عمدتا سعی میکنن افراد قوانین قرارداد رو بذارن بلکه خودشون تعیین بکنن که چه اتفاقی میفته نه قانون در واقع. خب یه نفر دیگه بگه بعد ببخشید نه چون اون دوستمون رو من نشنیده بودم صحبتش میدونم
که مثلا یه سری قوانین
هست
که
احیانا اگه همسر بگیره
از دنیا بره اون زن میشه مطیع پدر همسرش و این یعنی قوانین ما یعنی نمیشه قرار داد و نبست شما مثلا قبلش همون اول عشق خیلی مهمه واقعا بحث تعهد که شد واقعا مهمه ولی یه زمانی یه چیزایی ما داریم توی یک جامعه مدنی زندگی میکنیم یه چیزایی پیش میاد ما واقعا درگیر قوانین میشه پس بهتر واقعا
مرسی از توضیح کلیتون. به جز اون قسمت مثالی که زدین من یه خواهش کلی میکنم هر چیزی رو میشنوید راجع به قوانین خب خواهش میکنم برید نمیگم برید بخونید چون سرچ اینترنت که میکنید بدتر میشه قضیه برید از یک وکیل یا یه مشاور حقوقی بپرسید این چیزی که دارید میگید رو ما اصلا نداریم خب یعنی اصلا چه در بحث یعنی در مورد خانومی که در واقع بخواد از پدر همسرش که فوت شده تبعیت بکنه که هیچی نداریم یه بحث خیلی محدودی در مورد بچه وجود داره اونم تو یک موارد خیلی خاصی یعنی حتی حضانت هم نیست که عمدتاً افراد فکر میکنن اگر آقای فوت شد پدر همسر حضانت بچه رو میگیره حتی این هم نیست برای همین حتما سعی کنید وقتی اونا رو میشنوین چون میدونم که امثال این در واقع تصور اشتباه خیلی زیاده توی جامعه. خب مرسی. فکر کنم پس همه در واقع داریم به همین اشاره میکنیم که همین چیزی هم که روی این اسلایده هست من خیلی چیز رو دوست دارم این اسلایده رو اگه واقعا عشق قرار کافی باشه خب ازدواج نمی کردیم لزومن هم بحث اجبار شرعی یا قانونی توی ایران رو در نظر نگیریم تو همه کشورها آدم ها ازدواج میکنن و ازدواج یک چیزیه که میرن ثبتش میکنن این معنیش اینه که ما نیاز به یک حمایت بیرونی داریم از اون نهادی که داریم تشکیلش میدیم یکی این دو این که چه ما بخوایم چه نخوایم هر چقدر رابطه‌مون عاشقانه باشه هر چقدر عاشقانه نباشه یه سری قوانین تحمیل میشه بر خانواده یعنی شما اصلا راجبش صحبت نکرده باشین اصلا بهش فکرم نکنید بگید به هیچ وقت قرار نیست تو زندگی ما اتفاق بیفته وقتی همسر خانم فوت بکنه خانم یک کشومرس میبره این اصلا هیچ کارش نمیتونید بکنید حاکمه بر خانواده پس به همین دلیل و به خیلی دلایل دیگه بهتره که فکر نکنیم وقتی داریم راجع به ازدواج با هم دیگه حرف میزنیم قراره که فقط مثلا دست هم بگیریم در غروب آفتاب خیره بشیم و مثلا شعر عاشقانه بر هم بخونیم برای زندگی تشکیل بدیم که ممکنه درگیر مشکلاتی بشه ممکنه هم هست نشه ممکنه این مشکلات از توی خانواده بیاد ممکنه این مشکلات از بیرون خانواده بیاد بهتره که ما اینها رو پیش بینی بکنیم شروط ضمن عقد دو دستن یه سری شروط چاپی هن یه سری شروط پیشنهادی اون خانومی که اون آخر اولش گفتن که 12 تا شرطه نمیدونم کدومتون بودین شما بودین یکی من از اون تحصه داشته شده گفتین 12 تا شرطه اون 12 تا شرط شروط چاپی عقدنامه هاست بچه این اسما ما روش گذاشتیم آنه که فکر کنید حالا مثلا ترم بوقیه یا چیزی نه چاپی یعنی چی؟ یعنی انتهای عقدنامه‌های ازدواج اینا چاپ شده تقریبا سال 60 یا 61 در واقع
اداره ثبت احوال موظف شد که این شروط رو به انتهای عقدنامه ها اضافه بکنه. برای چی؟ برای اینکه بتونن یک سری از نواقص قانون رو اون زمان با این شروط در واقع جبران بکنن. متاسفانه این شروط خیلی دردی از نقصان قانون در واقع جبران نکرد. عمده ی آنچه در اونجا اومده در خود قانون وجود داشت، به جز یک شرط تقسیم اموال که بهش میرسیم راجبش صحبت میکنیم. پس این شروط چاپی 12 مورده که در انتهای عقدنامه ها اومده. همونی که وقت میرین عقد بکنین میبینین عروس و داماد دارن هی امضا میکنن، تموم نمیشه امضاهاشون. اجباری نیست امضا کردن اون شروط، اما خب تقریبا عمده افراد امضا میکنن. اون چیزی که ما امروز میخوایم راجبش حرف بزنیم این شروطه. شروطی که پیشنهاد میدیم اینا، فکر نکنید مثلا یه شبه در اومده ها، چندین سال در واقع حقوقدانا و وکلا نشستن کار کردن و با فعالان حقوق زنان تا این شروط در اومد. اولین بارم خود قوه قضاییه تقریبا 13-14 سال پیش جزوه منتشر کرد که این شروط توش بود. یکی از دوستانمون گفتن 7 شرط تقریبا. 7 شرط پیشنهاد میدیم. میتونید 10 شرط بنویسید، میتونید 12 شرط بنویسید. هر شرطی که خلاف عرف، شرع و قانون نباشه و خلاف ذات عقد ازدواج نباشه. در مورد خلاف ذات عقد ازدواج تقریبا شرطی وجود نداره. یه مورد وجود داره که توی کتابا مثال میزدن، اونم اختلافیه که آیا مثلا اگه از زوجه شرط بکنن که رابطه جنسی وجود نداشته باشه، این شرط خلاف عقد ذات عقد نکاح هست یا نه. یه زمانی معتقد بودن که هست، الان خب خیلی معتقدن که اینطور نیست و میشه رابطه نکاح رو تصور کرد که اصلا زوجین توش قدرت رابطه جنسی رو از دست داده باشن اما با هم دیگه در زندگی میکنن و اون رابطه نکاحه. پس تقریبا هر چیزی که شما بهش فکر بکنید میشه گنجوند، مشروط برای این که بتونید بهش ساختار حقوقی بدین. یعنی چی؟ یعنی نرین بنویسین زن حق طلاق دارد، غلطه، اعتبار نداره، انگار که ننوشتین. چون حقوق علمیه که توش مهمه الفاظ چجوری نوشته میشه و چه اون عناوینی استفاده میکنید. پس اگه زمان تصمیم گرفتید هر شرطی بذارید، اگه برید با یه نفر مشاوره بگیرید، میتونه بهتون راهنمایی بکنه که اون شرط رو چجوری بذارید. این هفته‌ای که پیشنهاد میدیم شروطیه که در واقع مبتلا به اکثر افراد بوده و همه تقریبا در واقع متفق القول هستن که این شروط خوبیه. من از آسوناش شروع میکنم، میرسیم به سختاش. آسوناش به این معنی که تقریبا همه قبولشون داریم، خیلی هم روشون اختلاف نظر نداریم. اولیش در واقع شرط اشتغاله. ما قبول به شما یه
جزوهی بدیم. فکر من اسم شما توضیح شما. من یه توضیح دادم که ما قبول به شما یه جزوهی بدیم. تشکر میکنم از معاونت فرهنگی داشت علامه که نپذیرفتن که این جزوه چاپ بشه، چون سپرده بودیم به خود انتشارات دانشگاه و چاپ نکرده. آن داره نمیدونم مشکلشون بسته حالا چی اون جزوه بوده. بله خب چند نفری نه یه چند نفری هم قبول کردن، یعنی اینکه از یه مراحلی گذشته بود و تصویب شده بود، اونی که قبول کرده اونی که قبول کرده بود که میدونم بسته مثلا شما میبخش و از این نمیبخش از بکنم. و خب به هر حال متاسفانه نتونستیم که این جزوه رو چاپ کنیم و چاپ شده شده در اختیارتون بذاریم، ولی از اونجایی که من احتمالا همه آیدیا شما رو تماستون دارم، براتون فایل PDF این جزوه رو حتما میفرستم. حالا همین چیزایی هم هست که شما الان می‌بینید.
جزوه حالا یه بخشش رو می‌بینید روی جزوه. ببینید توی بحث اشتغال عمده اتفاقی که توی خانواده ها میفته اینه که وقتی آقای به همسرش میگه که من دوست ندارم تو کار بکنی، به همه یه دلایلی که اکثرا میدونیم، از جمله این که وظیفه زن کار کردن نیست، تامین مخارج خونه وظیفه آقاست، خب منم که دارم به حد کافی در میارم، شب خونه هم که داره میچرخه، دلیلی نداره که شما بخوای بری کار بکنی. یا برای بچه‌ها بهتره که تو بمونی خونه، یا اینکه محیط کارت خیلی مردانه است، من دوست ندارم شما تو محیط بری و بیای. و همه اینها میشه که یه آقای همسرش رو از اشتغال منع بکنه. یه نکته ای توی این قضیه وجود داره. ببینید، قانون نمیگه که همسر میتونه مانع اشتغال هم خانم بشه. میگه همسری که میخواد مانع اشتغال همسرش بشه باید بره دادگاه، دلایل مخالفتش رو به دادگاه بگه. دادگاه اگر شغل خانم رو مخالف مصالح خانواده تشخیص داد، میگه که خانم نره سر کار. عمده افراد این مرحله اصلا طی نمی کنن. یعنی مرجع تشخیص خود آقاست به جای که مرجع تشخیص دادگاه باشه. خود آقا تشخیص میده که من دلم نمیخواد خانم من بره سر کار. خب یه سری بحث هم این وسط وجود داره، بحث فرهنگی، از جمله این که آیا واقعا خانم ها باید کار بکنن یا نباید کار بکنن. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم ها. ممکنه یه نفر انتخاب کنه کار بکنه، ممکنه یه نفر انتخاب کنه کار نکنه، ممکنه یکی بخواد خونه دار باشه، ممکنه یکی بخواد بره توی محیط عمومی کار بکنه. چیزی که داریم ازش حرف میزنیم حق انتخابه. اینکه کی تصمیم میگیره من راجع به شغل خودم بتونم تصمیم بگیرم. میشه خیلی راحت شرط کرد، جمله شو اونجا میتونید ببینید، زوج زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میکند. یه اجازه اشتغال داده میشه و دیگه این اتفاق نمیفته. یه نکته ای هم بگم، خیلی فکر نکنید چیزی که الان راجبش حرف میزنیم خیلی بعیدی هن. یا مثلا توی خانواده های خیلی سطح پایین یا مثلا کم سواد اتفاق میفته. باور کنید اینطوری نیست. یعنی توی خانواده هایی که مثلا زن و شوهر استاد دانشگاه هستن هم این اتفاق میفته. یعنی خانم یهو مواجه میشه با اینکه آقا میگه که من نمیخوام شما دیگه برید سر کار. یا مثلا خانومی هست مدیر عامل یه شرکت فوق العاده موفقه، وقتی داره ازدواج میکنه، این دقیقا توی یکی از کارگاه های ما یکی از افرادی که شرکت کرده بود، نمیدونم میخوام واحد خاطرش هست نه، اصلا اومده بود راجع به این موضوع حرف بزنه که من دارم با یک آقای خانم 34-35 ساله بود، بیزنس کومنی بود که مثلا مسافرت خارجی میرفت کار میکرد و میگفت که من الان بزرگترین مشکلم با کسی که نام زدم اینه که ایشون معتقد من نباید کار بکنم. خیلی فکر نکنید اینا چیزایی نیست که برای ما اتفاق بیفته. پس میشه شرط کرد که در واقع خانم اجازه اشتغال داشته باشه. و بعد هم این رو به طور عمومی بدونید که اگر هم مردی میخواد همسرش رو از اشتغال منع بکنه، مرجع تشخیص موضوع دادگاهه، نه شخص، نه خود آقا. ریشه این قانون، ببینید در مورد شرط اشتغال ما به طور خاص قانون داریم. توی همون جزوه ماده 11-17 قانون مدنی این چیزی رو که من گفتم رو در واقع مقرر کرده. اما بعد از اون یه شرط دیگه هست به اسم شرط اشتغال، شرط تحصیل. توی شرط تحصیل دیگه ما ماده قانونی صریح نداریم، ماده قانونی که صراحتاً این اختیار رو بده نداریم، اما یه قاعده کلی ما توی قانون داریم بهش میگن قاعده تمکین. نمیدونم چقدر شنیدید این اسمو. شنیدین؟ میگیم به من؟ تمکین دو مفهوم داره در قانون، مفهوم عام داره مفهوم خاص. مفهوم خاص تمکین در رابطه جنسی در ازدواج، تمکین عام در واقع تمکین به طور کلیه. یعنی خانم میخواد از خونه بره بیرون، میخواد بره مسافرت، میخواد درس بخونه، همه اینها نیاز داره به این که از میخواد خونه دوستاش بره، نیاز داره به این که از همسرش اطاعت یا پیروی کنه. تمکین یعنی پیروی. بعد در برابر قاعده تمکین که در واقع وضع شده توی حقوق ما، یه امتیازی برای خانم در نظر گرفته شده، یه چیزی که در ظاهر امتیازه. اون چیه؟ نفقه است. میگه که خب شما اطاعت کن از همسرت، تبعیت کن، پیروی کن تو امور خونه، اما در برابرش ایشون موظفه که تمام مخارج زندگی مشترک رو تامین بکنه. این مخارج زندگی مشترک یا همون نفقه اصلا شامل هزینه های نمیدونم سفر و تفریح و ورزش و این چیزا هم نمیشه ها. خورد و خوراک و مسکن و دارو و لباس عمده یه که در نظر گرفته میشه. اگر کار به اختلاف برسه و طرفین برای همچین چیزی برن دادگاه، الان مبلغی که دادگاه، کارشناسای دادگاه برای نفقه تعیین میکنن، چون میزنش تو قانون مشخص نیست، کارشناس باید تعیین میکنه، ما 500,000 تومانه برای نفقه. دقیقا باید ریاکشن باید همین باشه، هیچ ریاکشن دیگه نمیشه داشت. این دوتا مفهوم هم شهیدین دیگه، ناشزه یا نشوز، یا زن ناشزه است. خیلی زن ها از این میترسن، از این که بهشون بگن ناشزه، یعنی فکر میکنن که یک اتفاق خیلی وحشتناکی افتاده. من موکلینی دارم که مثلا زنهایی هستن که کتک میخورن توی خونه و وقتی بهشون میگی چرا نمیرین از اونجا، میگه که خب بعد اون وقت من تمکین نکردم دیگه، بعد من میشم ناشزه مثلا. بعد میگه خب حالا میشه ناشزه چه اتفاق میفته نمیدونم. اثر عدم تمکین اینه که به خانم نفقه تعلق نمیگیره. و یه اثر دیگرش اینه که آقا میتونه بره از دادگاه به شرط اثبات عدم تمکین اجازه ازدواج مجدد بگیره. اثباتش چجوریه؟ اینجور نیستش که دادگاه بیاد توی خونه تحقیق بکنه چه اتفاقی داره میفته. اماره هایی وجود داره، از جمله اینکه وقتی خانم از خونه رفته و در منزل دیگری داره زندگی میکنه، فرض رو در دادگاه برای میذاره که دیگه تمکینی اتفاق نمیفته. یا خیلی وقتا وقتی دادگاه تشکیل میشه، قاضی از خانم میپرسه تمکین میکنی یا نه، حالا خانم اونجا هم داره زندگی میکنه ها، اما انقدر عصبانیه یا انقدر ناراضی از شرطی هست، میگه نه من اصلا حاضر نیستم تمکین بکنم از آقا. و یا نه غیر از این حالت اینجوری نیستش که حالا تحقیق بکنم اینها. اگر هم زنی عدم تمکین کنه، دستشو نمیگیرن به زور، مأمور نمیدن به آقا ببر بعد دست خانمو بگیر ببرش خونه. نتیجهش اینه که اگه یه خانومی تو شرایط نامطلوبی هست میتونه از اون خونه بیاد بیرون. علاوه بر این که یک استثنای مهم داره قاعده تمکین، اونم وقتیه که ریسک در واقع یا خطر جانی یا آبرویی برای خانم وجود داره. یعنی اگه خانومی توی خونه تحت یک خشونتی هست، میتونه از خونه بیاد بیرون. این موضوع رو توضیح دادم که بگم این ادامه تحصیل از اینجا میاد. یعنی با اینکه قانون خاص براش نداریم، اما ممکنه تحت شرایطی دادگاه بگه که ادامه تحصیل خانم مثلا وقتی قرار از اینجا بره دانشگاه همدان درس بخونه، یعنی این که دیگه نمیتونه تمکین بکنه. پس براش تبعاتی داشته باشه. بهتره که این شرط در واقع گذاشته بشه توی سند ازدواج. دوباره نمونهش اونجا میتونید ببینید. زوجه رو در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند در هر کجا که شرایط ایجاب کند مخیر میسازد. یه توضیح دیگه هم بدم. این مثالایی که ما نوشتیم، یعنی این نمونه هایی که ما نوشتیم تو حالت حد اکثریه. خب فرض بگیرید زن و شوهری دارن توی مثلا کانادا زندگی میکنن، خب و نمیخوان که مثلا خانم بره استرالیا درس بخونه. میتونن مثلا شرط بکنن که در این در محدوده مثلا زندگی مشترک. به هر حال میشه محدود ترش کرد، اگرچه در واقع نظر کلی اینه که مرجع تشخیص باید نظر خود خانوم باشه، درست مثل آقا. یعنی آقا وقتی میخواد ادامه تحصیل بده میاد و همسرش مشورت میکنه دیگه، میگه که من مثلا یه فرصت مطالعاتی برام پیش اومده در فلان کشور، نظر شما چیه؟ حالا خانم نظرشون میگه دیگه، یا مخالفت میکنه یا موافقت میکنه یا استقبال میکنه یا هرچی. مرجع تصمیم گیری بلی نظر خانم نیست، بله زندگی مشترکه، در موردش حرف میزنن آدم ها، اما اگه آقا در نهایت تصمیم گرفت بره و اون فرصت مطالعاتی رو بگیره، خانم نمیتونه مانعش بشه. اما برعکس این شرایط رو ما نداریم. یعنی میخوام بگم که فکر نکنید که خب اینجوری که پس هر کی واسه خودش ساز خودش رو بزنه. ببینید موضوع این نیست، موضوع در واقع تصمیم گیری و حق انتخاب نهاییه. بگو شما اون باورم، حالا خب مفصل‌تر از من شما میگید.
یه بحثی که توی همین بحث اشتغال تحصیل وجود داره، گرفتن حق اشتغال تحصیل، همین باور نادرست هست که معمولا گفته میشه که چه مالا ما این حق رو اگه نداشته باشیم. من به هر حال من مثلا کاری رو نمی کنم که شوهرم دوست نداشته باشه من اون کار انجام بدم، یعنی اگر که اونم دوست نداشته باشه اصلا خودم ترجیح میدم که انجام ندم، یا اگر که مثلا اون مایل نباشه من ادامه تحصیل بدم، من هم خودم مایل نیستم که، پس چه لزومی داره بگید؟ این مسئله دقیقا همینیه که خانم مرمید گفتن، همین که تصور کنید که اصلا شما قبل از ازدواج توی خونه پدریتون ممکنه که یک شغلی رو به شما پیشنهاد شده، میرید به اعضای خانواده راجبش مشورت میکنید، ممکنه پدرتون بگه که مثلا نه به نظر من حقوقش خیلی خوب نیست، مادرتون بگه که نه به نظر من دوره، میدونید. اما در نهایت تصمیم گیرنده اصلی شما هستید. گرفتن حق تحصیل و حق اشتغال یعنی همین، یعنی احترام به این حق، اینکه تصمیم گیرنده اصلی شما هستید، اینکه این حق رو برای خودتون محفوظ نگه دارید. اگر که این حق رو نگیرید با این تصور که حالا اگر اون دوست نداشته باشه خب خودم هم ترجیح میدم که کاری که اون دوست نداشته باشه نکنم، در واقع از این حق اولیه گذشتیم. و این رو در نظر بگیرید که ممکنه که زندگی در واقع یک وقتایی افراد به یک لجبازی هایی برسن، میدونید همیشه طرف مقابل شما در همین حالت تعادل و استاندارد نیست، ممکنه که از این حق قانونی که داره که میتونه شما رو محروم کنه، من کنه از این حق بدیهی که خب خودش هم داره این حق رو، ممکنه که از این سوء استفاده کنه. برای همین هست که یعنی برای جلوگیری از این سوء استفاده کردن از این حق هست که حتما اصرار داریم که این شرط تحصیل و شرط اشتغال گرفته بشه.
بعد از ازدواج حالا یا بعد از چند سال زندگی کردن مرد بیاد بگی که این با مسائل زندگی سازگار نیست بخواد مثلا نظره بده کنید، اون موقع این شرط چقدر میتونه کمک کنه؟
اگر قرار بود کمک نکنه که من دو ساعت فصل چرا میگم بذارید؟
ببینید منظورم اینه که شغل هم بوده توافق کردن به سر کار،
خب
چون
متوجه نمیشم، شغل همون بوده، توافقم کردن به سر کار، توافقشون زمینی بوده احتمالا دیگه، منظورتون اینه؟
بله. حالا زن مثلا ارتقا بگیره ساعت کاریش بیشتر بشه، من میخوام ببینم تو این شرایط دادگاه مثلا قبلی دادگاهه که مشخص نرسن بره یا نره، یا نه احتمال این که مرد موفق بشه و نظر زن بره چقدر؟
ببینیم توی شرط خب میگیم که در هر شرایطی، خب ببینید در هر کجا و به هر شغلی که مایل باشه، خب این خیلی کلیه. این شرط مانعی نمیشه که آقا بره دادگاه دادخواست بده، خب یعنی دادخواستش در دادگاه پذیرفته میشه، بررسی میشه، خب اما این شرط نظر قاضی رو کاملا به این سمت میبره که این رضایت و توافق قبلی وجود داشته، پس من رأی نمیدم که این خلاف مصلحت خانواده است، مگر اینکه واقعا شغلی انتخاب شده باشه، مثلا سرقت، دونید نمیدونم مثلا یه شغلی که واقعا مثلا خانواده رو داره به خطر میندازه، قاچاق مواد مخدر، یه چیز اینجوری. ولی به تو در غیر این حالت ها این شرط بودنش خیلی 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 در ذهنیت قاضی موثره. اما به هر حال متاسفانه مرجع تصمیم گیری یک شخصه که اون شخص ممکنه نظرش جور دیگری باشه. ببینید حتی اگه این شرط نباشه، خب و زن شوهری که دارن ازدواج میکنن توی عقدنامه یه قسمتی داره که مشخصات زوج و زوجه نوشته میشه، آدرس، کد ملی، نشانی فلان، اون پایین می‌نویسه شغل. خب اگر شغل خانم اونجا قید شده باشه، خب حتی فقط قید شدنش اونجا بعدن خیلی تاثیر داره توی اینکه دادگاه جور دیگری رأی بده. یعنی دادگاه داره میگه که برای من واضحه که تو اون زمان میدونستی شغل خانم اینه و با این وجود تصمیم گرفتی با ایشون ازدواج بکنی. حتی این هم نیست که اگر این شرط نباشه. یه رأی خیلی جالبی دادگاه چند وقت پیش صادر کرده بود، یه آقای رفته بود گفته بود خانم من راننده تاکسی بانوانه و من نمیخوام کار بکنه، شغلش خلاف مسائل خانواده است. قاضی دادگاه دادخواست رو رد کرده بود و دو تا توضیح داده بود در رأیش. یکی این که دیگه در واقع بی ضررتر از راننده تاکسی بانوان بودن ما نداریم، خانم اصلا تمام ارتباط این خانم با خانم هاست و هیچ ممنوعیت شرعی در این وضعیت دیده نمیشه. و وقتی استدلال جالب دیگه هم آورده بود، گفته بود که اگر این خانم نره راننده تاکسی بانوان باشه، پس کیا برن راننده تاکسی بشن که بتونن این همچه خدماتی رو به خانم ها ارائه بکنن. یه همچه قضاتی هم داریم، ولی خب نقطه مقابلش هم هست. خانومی هم مثلا یه رأی دادگاه دیگه ما داریم که خانومی که کارمند شهرداری بود، کارمند رسمی شهرداری بود، همسرش تونست من اشتغالش رو بگیره به استناد این که در واقع شغل ایشون باعث سقط جنین شده و دادگاه اصلا وارد بررسی این نشده بود که آیا واقعا سقط جنین به دلیل اشتغال خانم اتفاق افتاده بود یا نه، صرف دای آقا رأی داده بود و خواسته رو پذیرفته بود. برای همینه که میگم که وقتی اختیار تصمیم گیری اونجا در اختیار شخصه، بهتره همچین چیزهایی وجود داشته باشه. بله سلیقه است، کاملا سلیقه است. دادگاه خانواده ما کلا مبتنی بر سلیقه است، جز یک موارد بسیار اندکی. یعنی حالا میرسیم تو بحث طلاق و اینا هم میبینیم.
ببخشید من سه سوال مهم داشتم.
اگر دقیقاً به این دو تا شرط
بله ببینید، اگر که میخوام بدونم اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده باشه و سوابق کاری داشته باشه، یه خانم مثل خودتون مثلا وکیل دادگستری فلان، خب و بعد از ازدواج مرد نه تنها اجازه نده که زن سر کار بده، بلکه مدارک شغل و تحصیلی زن رو مثلا پاره کنه یا پنهان کنه که زن.
ببینید من الان توضیح دادم، گفتم اگر نوشته شده باشه شغل خانم در فقط در همین حد که بشه در دادگاه اثبات کرد که آقا میدونسته خانم شغلش چیه، عمدتاً دادگاه ها میپذیرن. دیگه بحث مدارک تحصیلی و اشتغالی که اصلا یه بحث دیگریه، یعنی بحث این که شما اصلا مدارک شخص دیگری رو بگیرید. بله قطعا میتونه، اصلا ارتباط به رابطه زن و شوهری نداره این که شما مدارک یکی رو بدوزین پاره کنین یا پنهان کنین، اصلا ارتباط به رابطه زن و شوهری نداره.
بس سوال دوم که آیا مرد میتونه اجازه نده که زن والدین رو خواهر برادر خودش هم ببینه و اگر زن اطاعت نکنه عدم تمکین محسوب میشه؟ بله. درسته این؟ بله. خب و
ولی یه موضوع مهمی وجود داره، اونم اینه که اینا باید تو دادگاه مطرح بشه.
بله.
یعنی اگه الان آقا میگه من دلم نمیخواد شما بری مامانتو ببینی، میشه نرم، میشه قبول نکرد. خب موضوع وقتی منجر به عدم پرداخت نفقه یا این همشه که اختلاف به دادگاه برسه.
بله.
لزوما صرف گفتن این موضوع ممکنه
اگر مرد با توجه به اینکه وظیفش دادن نفقه است بیکار باشه یا حقوقش خیلی پایین باشه، اگر نتونه که خانواده رو بچرخونه، آیا با این وجود هم مرد میتونه مانع کار کردن زن؟
معمولا دادخواست رو میتونه بده، ادعاش هم میتونه مطرح بکنه. خب اما معمولا تو این حالت دادگاه اینا بررسی میکنه دیگه. یعنی دادگاه قرار بگه که مصلحت خانواده، قرار مصلحت خانواده رو در نظر بگیره. و خب مجموعه این شرایط رو در نظر میگیرم. بذاریم بریم بعد سوالای بعدی. نه ببخشید، بریم شرط بعدی. شرط بعدی شرط انتخاب مسکنه. از همین قاعده تمکین در واقع موضوع دیگه ای میاد، اونم محل انتخاب محل زندگی. مرسی.
ببخشید این شرط تحت
از کردم که اینی که ما بنویسیم عامه، اگر برخلاف این میخواید بنویسید میتونه جزئیات رو توش بیاره، میتونین بیاره، میتونه، بله میتونه. از همین قاعده عدم تمکین یا در واقع تمکین نتیجه گرفته میشه که محل در واقع سکونت خانواده، محل سکونت زوجین رو آقا تعیین میکنه که کجاست. دوباره در این مورد ما ماده قانونی خاص داریم که میگه که انتخاب محل سکونت، یعنی زن باید در محل سکونت زوج زندگی بکنه مگر انتخاب محل زندگی به زوجه داده شده باشه. یعنی دقیقا اینجا قانون رو میگه که خانم میتونه، این اختیار میتونه به خانم داده شده باشه. اون شرطی که اون پایین داریم میبینین دو تا گزینه پرانتزی داره که یعنی شما یا میتونید اینو بذارید یا اون رو میتونید بذارید. دلیلش هم فقط یه بحث روانیه، یعنی من بهتون میگم از لحاظ حقوقیش فرقی نداره، اما انقدر توی کارگاه ها و وضعیت مشابه ما گفتن که نه دیگه، شما دارید برابری خانواده رو به هم میزنید، دارید یه حقی رو از آقا میگیرید، این حق رو میدید به خانوم. ما اون گزینه رو اونجوری نوشتیم که محل سکونت و مسکن، چون محل سکونت یعنی شهر، مسکن یعنی خونه، با توافق طرفین یا به اختیار انتخاب زوجه، این یکی از این دو تا رو میتونید بذارید. خب قانون میگه اون دومی رو بذارید، به اختیار انتخاب زوجه. چرا اینو میگه؟ چون وقتی میگید با توافق، توافق که همیشه حاصل نمیشه که، آیا با هم اختلاف پیدا کنن، وقتی اختلاف پیدا کردن چیکار باید بکنید؟ برای آقا عدم زندگی در محلی که خانم میخواد هیچ تبعاتی نداره. یعنی فرض کنید یه خانم و یه آقای، یکشون میخواد تهران زندگی کنه، یکشون میخواد اصلیه زندگی بکنه، یکی محل کارش اینجاست، یکی محل کارش اونجاست. خانم اگه نره محل، اگه این شرط رو نداشته باشه و نره محل زندگی که آقا تعیین کنه زندگی بکنه، تمکین نکرده و تبعات داره براش. اما آقا اگه نره محل زندگی، یعنی اگه این اختیار به خانم داده شده باشه و خانم بگه من میخوام محل زندگی اصلیه باشه و آقا نره، تبعاتی براش نخواهد داشت. یک عدم توافقیه که ممکنه حالا توی زندگی هم توی بازه زمانی اتفاق بیفته، هر کدوم از طرفین بابت شرایطشون تصمیم بگیرن جای دیگه زندگی کنن. این شرط به خصوص در مورد افرادی که بیرون از ایران زندگی میکنن یا پلنی دارن برای اینکه از ایران برن، اونجا یه مقدار پررنگ‌تر در واقع مطرح میشه. شرط بعدی خروج از کشور هست. یک کیس خیلی معروف داره شرط خروج از کشور، اون پرونده‌ای که در واقع 4 سال یا 5 سال پیش اتفاق افتاد برای خانم اردلانی، نیلوفر اردلانی، بازیکن تیم فوتسال، که نتونست با تیم بره به خاطر اینکه همسرش ممنون خروجش کرده بود. ببینید این خروج از کشور اصلا از قانون مدنی و قانون خانواده نمیاد. قانون گذرنامه ما ماده 18 اش میگه که یه سری افراد برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه یه سری افراد دیگه دارن، از جمله افراد زیر 18 سال نیاز به اجازه پدر یا قیم دارن، زنان متأهل نیاز به اجازه همسر دارن. خیلی جالبه بدونین یه زمانی کمپینی تشکیل شده بود برای که این قانون رو بشه تغییر داد، لایحه‌اش هم نوشتیم دادیم هم به مجلس، متاسفانه مونده حالا اونجاها. ریشه این قانون اصلا نه قوانین شرعیه، نه قاعده تمکینه، نه هیچ کدوم اینها. قانون گذرنامه ما یک ترجمه از قانون فرانسه بوده در دهه 30 فرانسه، 50 فرانسه فکر میکنه، و این ماده اینا از اونجا ترجمه شده بوده. اما حالا هر جوری میخواین شما ثابت کنی که این اصلا ربطی به قواعد شرعی و اینها نداشته، نمیپذیرم. من میگم که این ذیل قاعده تمکینه در واقع. و اگه خانم بخواد بدون اجازه محل زندگی مشترک رو ترک بکنه، انگار که تمکین نمیکنه. این شرط
تصمیم
خود از کشور و شرطی که بعدش خواهم گفت با این اینا جدا بذارید تفاوت هایی دارم با این ست شرطی که اینجا هست میگم بهتون. یه در واقع نه شرط میکنیم که خانم بتونه گذرنامش رو در واقع هر 5 سال تمدید بکنه یا بگیره، که ما تمدید گذرنامه نداریم، در واقع گذرنامه جدید هر سال هر 5 سال صادر میشه، گذرنامه بگیره و هر تعدادی خاص که از کشور خارج بشه. یه نکته دیگه ایرم بگم، یه بار اول جلسه گفتم زنان مجرد نیاز به اجازه هیچ کس برای خروج از کشور ندارن، در نتیجه هیچ کس نمیتونه اونها رو ممنوع خروج بکنه مگر اینکه مثل همه افراد دیگه بدهی مالی داشته باشن که دادگاه دستور ممنوع خروجی داده باشه. پس نمیتونه خانم متأهل ولی وقتی میخواد گذرنامه‌اش رو بگیره، انتهای اون فرم گذرنامه یه قسمتی داره گواهی امضای همسر، باید بره دفتر اسناد رسمی همسرش اجازه بده گواهی امضا بشه بیاد. هر 5 سال هم این قضیه باید تکرار بشه. من یه بار این جلسه رو توی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم سر کلاس یکی از اساتید، بعد اون استاد خانم بودن، میانسالم بودن، ایشون برگشتن گفتن که اصلا بحث این که در عمل این مشکل ایجاد میشه یا نمیشه یه بحثه، بحث شرمندگی این که شما هر 5 سال بعد از همسرتو بگیری بعد برای دفترخونه بگی به من اجازه بده که من از کشور خارج بشم، واقعا یه موضوع آزاردهنده دیگریه. پس یه بار موقع گرفتن گذرنامه نیازه، هر بار خانم میخواد از کشور خارج بشه باید بره اجازه بگیره؟ نه، نباید اجازه بگیره. اما اون کسی که اجازه داده، یعنی همسر، هر زمان که اراده بکنه میره اداره گذرنامه و اعلام میکنه که من اجازه رو پس میگیرم، در نتیجه خانم ممنون خروج میشه. یه پروسه نیم ساعت یا ساعت هم بیشتر طول نمیکشه. پس ما برای خروج از کشور هر بار نیاز به اجازه نداریم، اما اگر آقای تصمیم بگیره همسرش رو میتونه بلافاصله ممنون خروج بکنه. این شرطی که ما نوشتیم هر دو حالت رو پوشش میده، یعنی هم گرفتن گذرنامه و هم خروج از کشور اگر ممنوع خروجی اتفاق افتاده باشه. سوالی ندارین؟ اگه از این سوال ندارین بریم رو بحث
اصلی.
نه گفتم میگم حالا، گفتم این شرط اون دو تا دیگه فرق داره، میگم حالا بذارین بگم برسم میگم.
برای اینکه نشون بده که این اجازه رو داره، هر سری
برمیداره اقنامه‌شو
مثلا با خودش میبره اداره
گذرنامه. نه خب هر که هر سری که برمیدار خروج نمیشه، حالا نه حتی یه بار من این اتفاق بیفته باید
برای تمدید هر 5 سال اجازه
داره. آها بله، باید ببره به جای اون اجازه همسره که هر دفعه باید بگیره، باید این سند رو با خودش ببره. حالا میگم چی رو، سند ازدواج هم نیست، سند دیگری، اونو باید با خودش ببره اونجا و البته شانس بیاره و افسر گذرنامه که اونجا هست قبول بکنه. خیلی از افسر گذرنامه قبول نمی کنن و بهتره که اگر با این موضوع مواجه شدید برید دفتر پلیس علاوه ده دیگری، برید دفتر پلیس علاوه ده دیگری، اگر قبول نکنه برید اداره گذرنامه. موضوع کاملا قانونیه، فقط چون باهاش کم برخورد میکنن بلد نیستن انجامش بدن. خب وگرنه هیچ مشکل قانونی پروسه نداره. میگم الان میگم بذارین شرط بعدی رو بگم، بعد ثبت این شرط فرق داره با شروط دیگه. اینایی که تا اینجا گفتیم فکر کنم تقریبا همه باش انشالله همدلیم، یعنی غیر از خانوما، به خصوص روی سخنم با آقایونه که معمولا وقتی بحث این شروط پیش میاد تحصیل و اشتغال و اجازه خروج از کشور موضوع اختلاف نیست، امیدوارم البته. بس اونجای خیلی خیلی پررنگ میشه که میرسیم به حق طلاق یا اون چیزی که حقوقیش وکالت در طلاق هستش. یه ذره برای اینکه کمتر صدای من بشنویم یه ویدئوه، اون اول اون ویدئو من الان خواستم خودم توضیح بدم بعد اون ویدئو رو ببینیم، اول ویدئو رو ببینیم بعد من توضیح میدم. ویدئو اصلا هیچ ربطی به حق طلاق نداره ها. وای صدا نداره. خب من میگم بعد تا اون قضیه حل شد یه کنترل باید داشته باشه که کسی هست اطلاعاتی داشته باشه راجع به این که وضعیت طلاق توی قوانین ما چه شکلیه؟ آره دیگه
آقا باید مراجعه کنه به دادگاه و درخواست طلاقش بده. قبلا اینطور بود که مثلا که مراجعه نیازی نبوده، چند سال اخیر دوست کردن گفتن حداقل مراجعه بکنه به دادگاه و
خب خانم چی؟
خانم هم میتونه
خانم مراجعه میکنه اگه شرایطی باشه مثلا که دادگاه قبول کنه درست خود من رو اجازه
دیگه تو اطرافیان و دوستان و آشنایانتون نشنیدین؟ کسی درگیر نبوده با این فرایند؟ نه قانونی دیگه آره قانونی و خیلی هم فرق نداره فکر کنم با واقعیت البته خب بفهمید من نمیدونم
مثلا به کارچاخ مراجعه میکنید دلیلی ایجاد میکنن پرونده سازی میکنن راحت طلاق میدید
راحت طلاق میدید یه دونه از اونها به ما معرفی کنید طلاق موکلامون راحت بگیریم من یه توصیه کلی میکنم به هیچ کارچاخ کنی اعتماد نکنید نه حکم که بله هست در مورد یه چیز کلی بگم در مورد کارگاه در مورد استثناها حرف نزنیم خب چون الان بخواییم در مورد استثناها حرف بزنیم من هم میتونم راجع به موکلین مردم صحبت بکنم که به حالشون زار زار گریه بکنید خب یعنی خانم یه جوری پرونده سازی کرده که خانم آقا بنده خدا یعنی جوری شما نمیتونی از اون وضعه بله هستم خب من همچه مثال ساده میزنم میگم که چک دست چک که شما میگیرین علل قاعده وسیله پرداخته حالا از چک استفاده میکنن یه سری آدم ها یه سری آدم ها سو استفاده میکنن میرن یه سری کلاهبرداری و دزدی و اینها میکنن تقصیر اون دست چک نیست دیگه درسته تقصیر اون و اونا موارد استثناء خب در مورد استثناها واقعا صحبت نکنیم خب در مورد قوانین به من بگید و اون چه حالا میدونید در اطرافیانتون دیدین و شنیدین اگه خانمی بره دادگاه بگه مهریم میبخشم مهریم حلال جونم آزاد میتونه طلاق بگیره؟ نه اصلا آقا رو کار نداریم خانم بره دادگاه بگه مهریم حلال جونم آزاد
رویه شده
شما همکار من هستین؟ نه یعنی حقوقی هستین؟
خبرنگار
حقوقه نیست خدا شاهده نیست خدا شاهده نیست خب همون شما دارید از یه حکم حرف میزنید بعد از رویه با یه حکم آخه مگه رویه قضایی مثلا میدونی چند سال باید حکم صادر بشه که با بگیم رویه تشکیل شده من موکلی دارم که 5 ساله عقده یعنی اصلا زندگی مشترکش رو شروع نکرده خب و روزی که ما دادخواست طلاق دادیم رفتیم برای اینکه رأی بدوی رد شه بریم برای دیوان و اونجا مثلا امیدوار باشیم رأی بگیریم حالا خوشبختانه رأی بدوی رو گرفتیم با 10 تا شاهد و بدون کارشاخ کن 10 تا شاهد و مدرک و اینها که بردیم ثابت کردیم که اینها اصلا زندگی مشترک رو تشکیل ندادن هنوز و پنج سال خیلی زمان زیادیه و فقط یک سال و نیمش روی دادگاه طی شد. از این باید پنج بشه خب مرسی. آره توضیحاتتون تقریبا درسته. طبق قوانین ایران حق طلاق با زوجه. یعنی چی؟ یعنی آقا هر زمان که بخواد میتونه همسرش رو طلاق بده. حقوق مالی خانم رو باید بپردازه. قبلا رویه این بود که حقوق مالی باید کامل پرداخت میشد و نقد. الان اصلا رویه این نیست. یعنی کاملا دادگاه میپذیره که مهریه تقسیط بشه، حقوق مالی تقسیط بشه، آقا طلاق بده. حالا اصلا بحثم سر حقوق مالیش نیست. آقا چیزی رو در دادگاه نباید اثبات کنه برای اینکه طلاق بگیره، یعنی جدا بشه. مرسی. یعنی چی؟ یعنی که میره دادگاه. آره این الان تا صدا خب منو ببینید تا اون درست شد. خب پس طلاق برای زوج و زوج باید چیز رو در دادگاه ثابت کنه. باید ثابت کنه که همسرش ناسازگاره، باید ثابت کنه که تفاهم ندارن، باید ثابت کنه که اختلاف دارن، خیانت کرده، همه اینها. نه نه، این که میگم باید یعنی چی؟ یعنی این که بیاد میرین دادگاه، دادگاه میپرسه، حتی ممکنه جلسه رو به تعویق هم بندازه، بگه بریم با هم صحبت کنید، سازش کنید 6 ماه دیگه، اما در نهایت موظفه که رأی بده. حتی اگه دلیل فقط از اول دادگاه تا آخر دادگاه آقا بگه من هیچ دلیل ندارم، فقط بیرم که با همسرم زندگی کنم، فقط صرف این موضوع میتونه طلاق بگیره، طلاق بده همسرش. اما وقتی میرسیم به طلاق زوجه قضیه متفاوت میشه. یه بحث خیلی کوتاه با هم بکنیم سر این موضوع، بعد بریم روی بحث بعدی چون خیلی مهمه. اصلا به اینجا هیچ کاری نداشته باشین ها. خب نه اینکه به من بگین الان خانومه باید اینجوری باشه، خانومه اینجا یه رو ول کنین، به من بگین این صرفاً این درسته یا غلطه، صرفاً این وضعیتی که ما اینجا داریم درسته یا غلطه. خب بگین
کجاش میشه
که
منطقی باشه؟
چرا منطقی نیست؟ شانس
دوست
نداشته
باشه
طلاق بگیره، دوست داشته زندگی. خب اگه آقا
دوست
نداشته باشه بچه‌کار کنه؟ چرا؟ مثلا یک زن رو با تو مشترک داشته باشه، خب چیکار کنه الان آقا؟
کاری نمیتونه بکنه. یعنی
خب من دارم الان از طرف آقای سوال می‌پرسم، آقای چیکار کنه الان؟ تمام باید زندگی کنه. آها تعهد کنه، باید پای تعهدش بمونه دیگه. نه یه لحظه هم با هم حرف نزنی. نظر مخالف ایشون رو کسی داره؟
نظر من وقتی یکی نمیخواد زندگی کنه، حالا چه زن باشه چه مرد باشه، حتما دیگه دلیلی نداره برای زندگی. به خاطر یه قراردادی که هست حتما نباید وایسته، حالا یا بچه یا هر چیز دیگه پای یه زندگی.
مرسی. نظر خلاف نظر ایشون. خلاف نظر ایشون.
من معتقدم کلا یک طرفه بودنش اشتباهه. یعنی اگه ما بخوایم
این حق رو از زوج بگیریم بدیم.
نه نمیخوایم بگیریم. من چه گفتم بگیریم؟
نه در رابطه با حرف شما، نه اینکه بخوام حرف شما رو
نه. نه الان سوال منو فقط بگید. بگین این که آقای همچین حقی داره درسته یا غلطه؟
نه خب غلطه، چون اینجا هیچ حق انتخاب در زن در نظر نمیگیره.
خب یعنی چیکار باید توافق باید داشته باشم؟ بعد توافق نشد چیکار باید بکنم؟
یا اگه حداقل زوجام این حقو داشته باشه که وقتی
دیگه ببین دوباره میری اینجا. اینجا رو یه قبل کنی. من میگم الان یا باید به هر حال توافق که حاصل نمیشه چیکار کنیم؟ توافق الان حاصل نمیشه.
خب
پس که هر قراردادی بالاخره یه تبعاتی
داره دیگه برای.
ولی الان قبل اینکه من سوال کردم به اتفاق گفتیم غلطه. الان چرا همه دارن میگن که
آها
شما میگید
الان من میگم برای ازدواج رضایت دو نفر لازمه، برای طلاق هم باید رضایت دو نفر.
خب اگه رضایت نداره چیکار کنه؟
باید زندگی
کنه. آها بعد نتیجه اش چی میشه؟
نه
حالا دیگه لحظه صبر کن.
من میگم یه آقایی یه تصمیمی میگیره توی سنی
مثلا تو 20 سالگی.
آره حالا به هر حال یک خانومی رو وارد زندگی میکنه، جوونی اون خانوم رو صرف شده تا کنارش توی یه زمانی، بالاخره اون خانوم فرصت های دیگه ازدواج رو از دست داده. حالا نمیشه بگه من دیگه دلم نمیخواد.
خب هیچی نه، من میگم یه لحظه ببخشید. حالا اگه خانومه بود چی؟
خانومم نمیتونه اینطوری یه طرف بگه من نمیخوام دیگه، دوست ندارم. دو طرفه بوده توافق ازدواج.
اون موقع که داشتن ازدواج میکردن چی؟ اون موقع فقط دوست داشتن هم دیگر رو دیگه ازدواج کردن. الان اگه بینش برسن دیگه هم دیگر دوست ندارن چی؟
جفتشون باید بینش برسن. مگه آقا تنهایی میتونه ازدواج کنه بدون رضایت خانم؟ که حالا بدون رضایت خانم طلاق بده؟ یا خانم اگه میتونه بگه من دلم خواهد؟
ولی میدونی داری برعکس هم نگاه میکنی؟ یعنی این که آقا اینجا آقا یا خانم فرق نداره، این که نمیتونن بدون رضایت دیگری طلاق بگیرن درست اینه که بگیم وقتی میخوان ازدواج کنن بدون رضایت دیگری بتونن ازدواج بکنن. یعنی کاملا برعکس هم دیگه، نه اینکه عین هم دیگه باید اتفاق بیفتن. یعنی اینکه انگار که شما به هر حال یک طرف رو مجبور میکنی به چیزی که نمیخواد تم بده. نمیخواد دیگه، یک طرف رو به چیزی که نمیخواد داری مجبور میکنی تن بده به تاوان تصمیمی که یه زمانی گرفته که نمیدونم کی بوده، تحتش شرایطی بوده، دلیلش چی بوده اصلا. ببینید یه بحث، این موضوع رو خانم واحدی براتون توضیح خواهند داد. اینکه اینقدر حقوق مالی رو در نیارید این وسط. الان داریم از حق طلاق صحبت میکنیم که اصلا هیچ ارتباطی نداره که تبعات مالیش چه هست. تبعات مالیش رو جای دیگه بررسی میکنیم. الان داریم از خود صرف حق طلاق صحبت میکنیم. ببینید حق خارج شدن از یک رابطه یا اون چیزی ما بهش حق طلاق میگیم یکی از حقوق طبیعی انسان هاست. هیچ کس تو زندگی مشترک نیست که بدونه چه اتفاقی داره توی اون زندگی مشترک میفته که بتونه مقام تصمیم گیری در مورد اون زندگی مشترک باشه، که تشخیص بده که آیا یک نفر خوشبخته یا خوشبخت نیست. و بعد اگر یک طرف رو بخوایم به زور به استناد اینکه یک زمانی تعهد کردی و باید پای تعهدت بیستی نگه داریم، خیلی واضحه که چه تبعاتی خواهد داشت. تبعاتش میشه که زندگی افسرده مردهی که فقط داره به دلیل تابوهای اجتماعی یا قانونی ادامه پیدا میکنه، خیانتهای مکرری که داره توی اون زندگی اتفاق میفته و یک نابهنجاری که واقعا خیلی خیلی بیشتر از شاید وقوع طلاق داره آسیب میزنه به اون خانواده. اینو مطرح کردم برای اینکه دقیقا چیزی که میخوایم بگیم اینه که ما اینو از آقا نمیگیریم چون معتقدیم درسته. پیش میاد تو کارگاه ها به ما میگن شما به جای اینکه بیان بگین خانم وکالت در طلاق داشته باشه، بیان بگین آقا حق طلاق نداشته باشه. خب ما نظرمون نیست اینجا، درسته. مشکل اینجایه که وجود نداره. خانم برای اینکه بتونه طلاق بگیره باید سه تا، در واقع دو تا شرط رو اثبات کنه در دادگاه. یه بحث عدم پرداخت نفقه است، یه بحث عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، یعنی اگر آقا بیشتر از 6 ماه نفقه پرداخت نکنه خانم میتونه طلاق بگیره. حالا فکر میکنه خانم میتونه بره دادگاه بگه همسرم 6 ماه نفقه پرداخت نمیکنه میتونم طلاق بگیرم؟ نه، خانم اول باید بره دادگاه دادخواست نفقه بده، نفقه رو مطالبه بکنه، دادگاه رأی بده، از اون رأی 6 ماه بگذره و آقا پرداخت نکنه، بعد برای خانم حق طلاق ایجاد میشه. خیلی از افرادی که میخوان از این حق استفاده بکنن با این مشکل مواجه میشن. آقای 3 سال نفقه نمیده، خانم توی وضعیت واقعا وحشتناکی داره زندگی میکنه، به محض اینکه دادگاه رأی میده با همون مبلغ اندکی که بهتون گفتم میرن مبلغ رو واریز میکنن، این حق از بین میره. خب پس تقریبا اینو اصلا منقدرم طولانیه که چیز نیست، ولی خب توی وقتایی هم به خصوص توی قشر خاصی از سطح درآمدی مطرح میشه، به خصوص وقتی مثلا شوهر سالهاست بیکاره هیچ درآمدی نداره، این میشه مطرح بشه. ولی میگم مواردی که میشه بهش استناد کرد مواردی زیادی نیست.
فقط
6 ماه از رأی دادگاه پرداخت نکنه. بله بعد حالا خانم باید بره دادخواست طلاق بده، بعد از دادگاه اجازه بخواد که طلاق بگیره. اصل موضوع اینجاست، اسر و حرج. اسر و حرج در لغت یعنی سختی خیلی زیاد، یعنی چیزی که برای به طور عرفی برای زن قابل تحمل نیست در زندگی مشترک. مصادیقش رو قانون نگفته، یعنی مثال زده ها، 10-11 مورد رو مثال زده، اما میگه اینها مواردی که من مثال زدم، قاضی میتونه هر چیز دیگری رو هم به عنوان اسر و حرج احراز بکنه. اما متاسفانه طی این مثلا 20 خورده این سال، این در واقع مواردی که قانون مثال زده تبدیل به رویه شدن و تقریبا غیر از این موارد رو قضات به عنوان اسر و حرج نمیپذیرن. اون موارد عمدتا اعتیاد خیلی شدید و آسیب زننده به خانواده است، نه اعتیاد راحت معمولا. خیلی طرف مثلا خیلی شیک معتاد باشه محسوب نمیشه. باور کنید مثلا تو بوشه روانگردان و اینا مثلا مصرف میکنه، خب این اعتیاد محسوب نمیشه، چون حالا بحث اثباتی موضوع دیگه است. ضرب و جرح مکرر، یه بارم بزنه تو بوشه خانم اشکال نداره ها، مکرر، ترک منزل مشترک، اینکه آقا گذاشته باشه رفته باشه، محکومیت به حبس مثلا طولانی مدت، اینها مواردیه که در واقع به عنوان اسر و حرج میپذیره دادگاه. اینا دقیقا همون هاییه که من اول گفتم توی شروط ضمن عقد چاپی اومده، یعنی همون ها رو قانونگذار اونجا موظف کرده که قید بشه. اونجا فقط یک بند اضافه تر هست که توی اسر و حرج به طور عرفی نیست، ازدواج مجدد آقاست. خب توی اون شروط ضمن عقد چاپی یه بندی هست که اگر آقا همسر دائم همسر دیگری اختیار کند، برای خانم حق ازدواج حق طلاق ایجاد میشه. برای خانم اولا، خانم اول نمیتونه بره دادگاه بگه من میخوام زنشو طلاق بده ها، باور کنید میاد به ما میگن اینو، میگه من که میخوام زندگی کنم، بگین دادگاه مجبورش کنه اونی که زنشو طلاق بده. برای خود خانم اول حق طلاق ایجاد میشه، مشروط بر این که ثابت کنه همسر دیگری دوست دختر نه ها. تازه بعضا قضات میگن همسر منظور همسر دائمه، اما تقریبا رویه داره به این سمت میره که همسر موقت رو هم قبول میکنن، اما در اختیار نظر، یعنی بسته به نظر قاضی داره. در مورد همسر دائم همه اتفاق نظر دارن. پس این شرایط اسر و حرجه. حالا این هم یه مشکل دیگه داره، یکی اینه که اولا باید وجود داشته باشه، یعنی موجود باشه اون شرط، اون وضعیت وجود داشته باشه واقعا. خب موضوع بعدی اینه که باید قابلیت اثبات داشته باشه، یعنی خانمی که میره تو دادگاه دادخواست میده به استناد اعتیاد همسرش، باید اعتیاد همسرش رو هم بتونه اثبات بکنه در دادگاه. این خیلی تو بحث حقوقی مهمه، بهش میگیم تفاوت وضعیت ثبوتی و اثباتی. ما همه میدونیم که فلان وضعیت وجود داره، همه خانواده هم میدونن فلان آقا مثلا معتاده، فلان آقا نفقه نمیده، خرجی نمیده. خب اما وقتی میرسه پای این که بیایم این موضوع رو اثبات کنیم، باید ادله محکمه پسند داشته باشیم و کار اینجا خراب میشه. خانمی هست 10 سال 15 سال توی زندگی مشترک مکرر کتک میخوره، اما یک بار هم نرفته پزشکی قانونی، نامه پزشکی قانونی بگیره. خب ما اینو اصلا هیچ جوری بعد به خاطر افت آبرو و مثلا اینکه نمیدونم بقیه نفهمن من وضعیتم چیه، هیچ وقت هم صداش در نیومده، همسایه هم نمیدونن، حتی با فرض اینکه بدوننم آیا حاضرم بیان در دادگاه شهادت بدن یا نه. در نتیجه اثبات خیلی موضوع مهمیه.
در مورد بیماری های روانی خیلی سخته که دوره
یعنی دقیقاً بیماری های روانی ارجاع میشه به پزشکی قانونی، بیماری های جنسی ارجاع میشه به پزشکی قانونی. عدم مثلا وجود رابطه، من یه پرونده‌ای داشتم که خانم و آقا 5 سال رابطه جنسی نداشتن، خب و عدم در واقع تمایل به رابطه از سمت آقا بود، وقتی ارجاع، ولی هیچ مشکل جسمی ظاهری یا قابل در واقع فیزیکی وجود نداشت. موضوع ارجاع شد به پزشکی قانونی. توی پزشکی قانونی با این 2 نفر مشاوره کرده بودن که ببینن قضیه چیه. خیلی راحت آقا گفته بود که من تمایل دارم خانم نمیذاره ما با هم رابطه داشته باشیم. خانم نتونسته بود چیز دیگه، یعنی گفته بود، ولی خب انقدر آقا حق به جانبانه تر صحبت کرد، اونام که در مقام تصمیم گیری که نبودن، مشاور بودن دیگه، نهایتا نظر داده بودن که نه، به نظر نمیاد از این جهت مشکلی وجود داشته باشه، قابل اثبات هم نیست، نمیتونید کارش بکنید. خیلی چیزای دیگه، روابط خارج از ازدواج متعدد یکی از اون چیزاییه که خیلی خانواده ها رو الان آزار میده، ولی باز دوباره قابلیت اثبات نداره. یعنی آقایونی هستند که روابط متعدد دارن ولی نمیتونید اثباتشون بکنید، نه اصلا مطمئنن خیلی وقتا خانم ها، حالا کاری ندارم به بحث شک و گمان و اینها، به بحثی که واقعا هست، و بعد تازه به فرض این که بتونید اثبات بکنید آیا قاضی به عنوان اسرهرش بپذیرد یا نپذیرد. خیلی وقتا به خانم میگن که مقصر تویی، تو چیکار میکنی تو خونه که اینجوریه. خب چجوری بگیرم؟ چجوری بگیرم؟ خب باز دوباره باید ثابت کنی دیگه. بله، ولی مشکل اثباته. اصلا شما این شرط خیلی سخت اثبات. خب و بعد دست قاضی رو در تفسیر باز میذاره. خب ببین شما مثلا میخوای بنویسی رابطه خارج از ازدواج، و قاضی میتونه بگه رابطه خارج از ازدواج از نظر من یعنی چی؟ این دقیقا اون قسمت ماجراست که میگیم آقا وقتی میخواد طلاق بگیره نیاز به اثبات هیچ چیزی نداره. من این هی تاکید کردم برای اینکه مهمه، برای اینکه واقعا ببینید نه فقط توی قوانین ما، ببینید همون خانم آقا وقتی میخوان با هم ازدواج بکنن یه سری مسائل رو با هم صحبت میکنن، تصمیم میگیرن و با هم ازدواج میکنن. وقتی میخوان از هم جدا هم بشن باید قاعده همین باشه، نه که یک نهاد دیگری که هیچی از زندگی این آدم ها نمیدونه، فقط قراره مثلا نیم ساعت توی دادگاه با اینا صحبت بکنه بشه مرجع تصمیم گیری راجع به این موضوع. و خب کار همینجوری میشه دیگه. پرونده های طلاق که به استناد اسرهرش هستن حداقل توی پروسه دادرسی الان 1.5 سال طول میکشن تا به نتیجه برسن، و با فرض اینکه به نتیجه برسن، در واقع این با این فرضه که به نتیجه برسن، موارد خیلی زیادشون به نتیجه نمیرسه، خیلی زیادشون به نتیجه نمیرسه. و فکر نکنید که محیه هم فشار خیلی خوبی هم هست، نه اصلا محیه هم فشار خوبی هم نیست، حالا میرسیم صحبت میکنیم. اون چه که ما در وکالت در طلاق، میگم وکالت در طلاق نه حق طلاق، اینجا نوشتم، پیشنهاد میدیم اینه که همین وضعیت که برای آقا وجود داره برای خانم ایجاد بشه. یعنی خانوم هم بتونه بدون اینکه نیاز باشه چیز رو در دادگاه اثبات بکنه از همسرش جدا بشه. این دوتا شرط خب یه ویژگی متفاوتی دارن از این ستا. این ستا شرط رو شما توی عقدنامه ها، اون انتهای عقدنامه ها قسمت سایر شرایط میتونید بنویسید. این دوتا رو میتونید بنویسید خب، اما برای اینکه اجرایی باشن، قابلیت اجرا داشته باشن، با مشکل مواجه نشیم، بعد از عقد باید تشریف ببرید دفتر اسناد رسمی خانم و آقا و وکالت برای این دوتا تنظیم بشه. سندهای مجزایی از سند عقدنامه است. وکالت در اجازه خروج از کشور، وکالت در طلاق. متن اینا رو من دارم، هر کسی خواست میتونه از من بگیره. خود دفترخونه ها هم دارن عمدتاً. اما میخوام بگم این اون چیزیه که پرسیدین که آیا این دوتا با هم دیگه چیز داره. در مورد ثبت شروط باز آخر صحبتمون توضیح مفصل
فرمیدم. من با یه وکیلی صحبت کردم، گفتش که بعضی محضر خودشون همونجا این حق و حقوق رو تنظیم میکنن، بعد یا نمیکنن. این درست این کافیه یا اینکه نه دفتر
ببینید دفتر ازدواج از لحاظ حقوقی امکان نداره اینو بتونه، این چیزی که من میگم رو بتونه تنظیم بکنه. اما بعضی دفاتر ازدواج کنارشون یه اتاق دیگری هست که دفتر اسناد رسمیه. خب تعدادشون هم خیلی کمه، اما همچین چیزی باشه بله میتونن این کارو بکنن. اگرچه از لحاظ حقوقی آنچه در سند ازدواج نوشته میشه کاملا معتبره و حقوقیه، اما متاسفانه در عمل با یه مشکلاتی مواجه شدیم که به نظر میرسه بهتر اینها رو به شکل سند مجزا تنظیم بکنید. برای بحث جان آره میرسیم برای ثبتشون صحبت میکنیم. اگر هم طلاق سوال داریم بپرسیم.
من همین بحثی که حالا به شما گفتم که این نقص قانون میدونم که میگم نمیتونه یه طرف مرد طلاق بده، برای که من موردی رو میشناسم مثلا بعد از 10 سال زندگی خانم خوب عالی دو تا بچه، حالا فقط میگه من با یه خانم دیگه آشنا شدم میخوام با اون ازدواج کنم و طلاق داد راحت و با یه مهریه ناچیز خیلی راحت از خودش رو از مسئولیتی که این آقا داره رها کرد و رفت یه خانم و دو تا بچه. حالا با اون دو تا بچه به قول شما یه نفقه چقدر
میگم ببینین یه موضوع که باید بتونیم باش کنار بیان. خب اونم این موضوعی که آدم‌ها یه زمانی عاشق هم میشن ممکنه یه زمانی عاشق هم دیگه نباشن. خیلی دردناکه، خیلی سخته، خیلی آسیب ها ممکنه داشته باشه، اما انسانه. کارش نمیتونی بکنی، ماهیت انسانی آدم هاست. این که به زور به همه شما فهم کنید اگه مهریه اون خانم سنگین بود آقای مجبور بود بمونه. آره آقای میموند بر فرض، اما میرفت اون خانم عقل موقت میکرد بر فرض همونه میخواست رابطه شرعی داشته باشه. خیلی نمونش زیاده، خیلی زیاده. خوبه الان مثلا وضعیت خوشحال کننده
ولی برای خانم سنتی که مهارتی هم نداره برای زندگیش،
خوشبانه مالی یه موضوع دیگه است. خوشبانه مالی یه موضوع دیگه است. خب مشکل اینجاست که همه این چیزایی که ما داریم میگیم در یک ببینیم یک ساختار کلی قرار تغییر بکنن. خب عرض میکنم آخر جلسه. بله
من یه همچین
چیزی رو گفتم آخرش توضیح میدم،
یعنی اینکه گفته که زبونن من
بله من نمیاد صبر میکنم،
نمیاد صبر میکنم واقعا دارم یه همچین موردی.
بله میدونم میگم چشم آخرش میگم ترک زندگی مشترک کنم، یعنی بره نرسیدیم بذاریم بچه برسیم به هر کدوم از این موضوعات. من میگم
گفتم که حالا اون خانم که پشتوانه
یا نه بحث اینه که ببینین این چیزی که ما داریم میگیم قرار ساختار خانواده رو یه جور دیگه تعریف بکنیم. قرار زنی که تو این رابطه میره دیگه زنی نباشه که شوهرش خداش باشه بمونه منتظره این که روزشو برسونه. خب قرار زن مستقلی باشه، قرار همونقدر که آقا مشارکت داره توی خونه خانم مشارکت داشته باشه توی خونه، برای با همدیگه این خونه زندگی رو بسازن. بله برای یک زن سنتی که مثلا 50 سال پیش زندگیشو شروع کرده 30 سال پیش زندگیشو شروع کرده شرط فرق میکنه قطعا. ما داریم از یک خانواده امروزی تر با یک شرط دیگه حرف میزنیم و زنی که داره وارد این رابطه میشه نمیتونه یه پاشو بچا بذاره این ور، به طور خاص خطابم رو به خانم هاست، نمیتونه یه پاتونو بذارید این ور جو، یه پاتونو بذارین اون ور جو، بگه من همون زن سنتی نفقه بگیرم اما میخوام مدرنم باشم اما حقوقم هم داشته باشم. بعضی که آقاست که خرج خونه رو در بیاره. خب اما من حالا اگه رفتم سر کار حقوقم هم مال خودم میخوام بذارم تو جیبم، به کسی هم ربطی نداره چرا نفقه منو نمیده. نمیتونیم اینجوری باشیم و تکلیفمون با خودمون تو زندگی معلوم باشه دیگه. تو اون ساختم اون وقت فرق میکنه. بچه اینو ببینین که برسیم.
با وجود آنکه در بیشتر کشورهای جهان قوانین منع خشونت تصویب شده است، اما همچنان آمارها نشان می‌دهد 35% زنان خشونت را تجربه کرده‌اند. این رقم در برخی کشورها به 70% می‌رسد. مطابق آمار سازمان ملل متحد، از هر 3 زن در سراسر دنیا یک زن خشونت جنسی و جسمی را تجربه کرده است. 43% زنان در 28 کشور اروپایی خشونت را تجربه کردند. یکی از بزرگترین و مهمترین پژوهش‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران یک طرح ملی است که در سالهای آخر دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری اجرا شد. پژوهشگران برای توصیف ابعاد خشونت خانگی علیه زنان در ایران انواع مختلف آن را در 8 گروه تقسیم بندی کردند. خشونت های زبانی، روانی، فیزیکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی و مخاطرات. آمارهای همین طرح ملی نشان می‌دهد که 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان تا کنون حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتند. با این حال میزان و انواع خشونت خانگی در استانهای مختلف ایران از تنوع و تفاوت‌های زیاد و معناداری برخوردار است. یک روانشناس در این رابطه معتقد است ناآگاهی زنان از حقوق خود و قوانین موجود افزایش خشونت و عدم شکایت و پیگیری آن را در پی داشته است. بخش اعظم جامعه را زنانی تشکیل دادند که هیچ از خود و حقوقشان نمی‌دانند و زن خوب بودن را در کدبانو بودن، شستن، پختن و بچه داری می‌دانند. زنان ایرانی در میان انواع نهگانه خشونت خانگی بیشتر تحت خشونت‌های روانی و کلامی قرار دارند. 52.7% از کل پاسخگویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی دقیقاً اعلام کردند که از اول زندگی مشترک تا کنون قربانی این نوع خشونت که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه‌گیری‌های پی در پی است بودند. رتبه بعدی از آن خشونت فیزیکی است که 38.8% از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک خود آن را تجربه کردند. رتبه سوم با رقم 27.7% مربوط به ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباطهای فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمنهای اجتماعی است. خشونت‌های جنسی با رقم 10.2% رتبه پایی را به خود اختصاص داده است. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل معذوریت‌های فرهنگی برخی زنان قرار گرفتن خود در معرض خشونت جنسی را اظهار نمی‌کنند و در نتیجه این آمار می‌تواند بیش از اینها باشد. پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی میزان تأثیر شغل، درآمد ماهیانه خانوار، زبان مادری و محل بزرگ شدن را بر خشونت خانگی مورد ارزیابی قرار داده است که روشن شد ارتباط معناداری بین آنها وجود دارد. به این ترتیب که کارگران کشاورزی از ابتدای زندگی مشترک تا کنون بیشترین و کارمندان و متخصصان عالی رتبه کمترین خشونت را درباره همسران خود انجام دادند. تحصیلی نیز بر میزان همسرآزاری تأثیر دارد. زنان بی‌سواد بیشتری و زنان دوره فوق دیپلم و لیسانس کمتری خشونت را از اول زندگی مشترک خود تجربه کردند. یافته‌های همین تحقیق نشان می‌دهد که میزان تأثیر سن و همچنین شاغل یا غیر شاغل بودن زنان بر خشونت خانگی علیه آنها از تنوع و تفاوت‌های قابل توجهی برخوردار است. زنان 55 تا 59 ساله بالاترین و زنان 20 تا 24 ساله پایین‌ترین میزان خشونت را در زندگی مشترک خود تجربه کردند. همچنین زنان غیر شاغل بیشتر و زنان شاغل کمتر قربانی خشونت شدند. آمار بالا بالای انواعی خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که پدیده خشونت به شکل سیستماتیک و یک الگوی مسلط در تمام جهان وجود دارد. این الگو صرفاً به دلیل باورهای مذهبی یا سنتی نیست، بلکه تحت تأثیر آموزش‌هایی است که به صورت جهان شمول علیه زنان از گذشته تا به امروز وجود داشته و دارد و در صورت عدم اصلاح از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.
توی این بحث خشونت که دیدین پیش بینی میکردیم که 66% از زنان
بیشتر
آماده شد، پیش بینی نمیکردی همه کم باشه. توی این بحث در واقع شرط وکالت در طلاق مخصوصا ما رو هدایت میکنه به سمت خشونت های خانگی، به خاطر که در واقع اهمیتش رو به ما نشون میده که شاید باید حواسمون باشه که اگر ما در یکی از این موقعیت‌های خشونت قرار بگیریم چه تضمینی برای ما وجود داره که از این وضعیت خارج بشیم. نمیدونم حالا بحث لایحه تامین امنیت خود امنیت زنان رو دنبال میکنید یا نه، ولی مدت هاست که داره هی به مجلس میره، هی رد میشه، هی انقلتهایی براش میارن که اصلا خیلی شاید منطقی هم برای ما نیست. مثلا اخیراً گفته بودن که وقتی که یک زنی برادر و شوهر داره که ازش حمایت کنه چه نیازی به قانون هست. مثلا مسئله اینه که همون شوهره که داره خشونت میکنه، یعنی مثلا مسئله رو انگار که برعکس میبینن، کلاً یک کج‌فهمی وجود داره نسبت به بحث خشونت خانگی که در واقع لزومش رو اینجا ما میبینیم. ما این بحث خشونت رو همیشه بعد از شرط وکالت در طلاق مطرح میکنیم که اینو بدونید که توی انواع مورد انواع این خشونت ها اگر قرار بگیرید، خشونت روانی، خشونت اقتصادی، اجتماعی، خشونت کلامی، حتی خشونت فیزیکی که گفتم یک بار سیلی زدن رو دادگاه قبول نمیکنه، نمیدونم یک بار کتک خوردن قبول نیست، و همینطور خشونت های جنسی که نمیدونم اشاره شده باشه یا نه، قابلیت اثبات رو برای دادگاه ندارن و این اهمیت گرفتن شرط وکالت در طلاق رو نشون میده. شما در غیر این صورت نمیتونید از اون وضعیت خشونت بار خودتون رو خارج کنید. یعنی
من برای توضیح بگم که اون چیزی که توی قانون یعنی توی دادگاه پذیرفته نهایتا ممکنه بشه فقط خشونت فیزیکیه. خشونت روانی اصلا هیچ جایی نداره در سیستم قضایی ما.
و بحث دیگه هم این هست که به خاطر عرف اجتماعی که ما داریم، بخشی از این شکل‌هایی که حالا ما داریم اینجا از تحت عنوان خشونت ازش یاد می‌کنیم، ممکنه که طبق عرف ما خشونت اصلا محسوب نشه. مثلا خشونت اجتماعی یعنی محدود کردن روابط فرد با مثلا اطرافیانش یا مثلا ممانعت از تحصیل و اشتغال. همونطور که دیدید این اصلا یکی از حقوق مرده، یعنی مسلمه که به عنوان شاید خشونت محسوب نشه، مگر اینکه شما شرط اشتغال و شرط تحصیل رو گرفته باشید. برای همین اینجا اهمیت گرفتن شرط وکالت در طلاق خودش رو بیشتر نشون میده. یه باور غلطی که برای این در مقابل این شرط وکالت در طلاق وجود داره اینه که خیلی از زنان عنوان میکنن که ما این به اصطلاح حق طلاق حقی که به من تعلق داره و منم از این حقم صرف نظر میکنم و لطف میکنم و نمیگیرم. ببینید وقتی که شما درون ساختار خانواده این وضعیت رو در نظر بگیرید، اگر که شما در این وضعیت خشونت‌بار قرار بگیرید، فرزندان شما هم از این وضعیت آسیب خواهند دید. قطعا پدران و مادران شما، والدین شما که خیلی با هزار امید و آرزو شاید ازدواج کردن شما رو دیدن، بعد از اینکه ببینن شما نمیتونید به راحتی طلاق بگیرید، وقتی که حق طلاق نداشته باشید که نمیتونید شرایط ناخوشایند رو اثبات کنید و طلاق بگیرید، قطعا اونها هم آسیب خواهند دید. یعنی این وضعیت یه چیزیه که خودتون رو درون نهاد خانواده، درون یه شبکه ببینید. این مسئله اینه که این فقط حق شما نیست، حق فرزندانتون هم هست که از یه خانواده سالمی بهره مند باشن، حق والدینتون هم هست که یک آرامش روحی روانی داشته باشن. برای همین خیلی مهمه که ما این رو خیلی شخصی نبینیم، این مسئله نیست که خیلی شخصی باشه. من رو برم عباد ازدواج بگم.
یه چیز دیگه هم بگم،
خشونت مربوط به طبقه، یه بار گفتم تاکید میکنم، مربوط به طبقه، کلاس و تحصیلات خاصی نیست. خانمی که وکیل بود شوهرش قاضی بود، کتک میخورد. یه بار دوبار نه، مثلا فرض کنید 7 سال بود زندگی میکردم و رابطه همین بود. اصلا این تصور که این موضوع بر ما اتفاق نخواهد افتاد. ما که فرق میکنیم، ما که تحصیل کرده ایم، ما که عاشق هم دیگه ایم، ما که خیلی من هم مثلا همسر آینده من خیلی آدم مهربونه، نامزد من خیلی آدم دوست داشتنیه. یه چیز دیگه هم این که اکثر افرادی که خشونت میکنن توی خونه بچه اجتماعی خیلی خوبی دارن. یعنی شما وقتی میرید سراغ یه خانواده یه درجه دورتر اصلا باورشون نمیشه وقتی میگین که این آقا تو خونه خانم رو کتک میزنه. مهندس فلانی غیر ممکنه، ولی این اتفاق داره میفته. بر همین واقعا مهمه که باهاش یه ذره جدی بهش فکر بکنیم و جدی باهاش برخورد بکنیم.
ببخشید، شما چجوری ادعا میکنید که دادگاه خشونت روانی رو قبول نمیکنه؟ چون من خودم کیسی داشتم که به عنوان روانشناس که مهر دارم، خب و به اصطلاح توی دادگاه به قول معروف خرم میره، خب چون مجوز دارم و پروانه دارم، با یک نامه ای که نوشتم برای یکی از کیزام که داشتم دادگاه طلاق رو قبول کرد. یعنی من به عنوان مثلا روانشناس، نه من آمن نوعی، اصلا من خودم توی خارج از کشورم دیدم این مثلا روانشناس ها مثلا اگر بیان تایید بکنن که یه مردی به طور مثلا بیماری های روانی داره، بله. یعنی آخه ببینید
روزی 10 بار دیگه بهش میگن که چقدر با تلفن حرف میزنی. اینا مصادر خشونت روانی هست، ولی هیچ روانشناس این رو به عنوان بیماری روانی شناسایی نمیکنه. بیماری روانی خیلی متفاوته و من بعید میدونم که دادگاهی صرفا با نظر روانشناس و بدون کسب نظر پزشکی قانونی رأی بده بر طلاق، مگر اینکه ادله دیگری وجود داشته باشه. نظر شما رو میگیرن، اما نظر پزشک قانونی هم باید وجود داشته باشه.
وکیلی من هم روانشناسم. خب دو تایی ما باید این مسئله رو بدونیم که همیشه خدا خب یک تفسیر و بندی وجود داره. یعنی که همیشه آدم اگه بخواد بپیچونه یه نفر رو، خب اگر راشو بلد باشه میتونه قشنگ بپیچونه. خب اگه شما این حرف من رو باور نداری، میتونه از هزاران همکار بری سوال کنید. هم شما به عنوان یه وکیل میتونی واقعا اگر یک وکیل مجرب و خبره و قانوندان باشی، یا مثل من روانشناسی که اگر واقعا انواع و اقسام اختلالات رو به عنوان یک روانشناس بالینی بلد باشم و میتونم یک برچسب یا حتی بیشتر چندین برچسب لیبلی به یک فردی بچسبونم، خب به هر صورت من از یه مثلا آماتور تازه کار حرف نمیزنم. من دارم از یک روانشناس خبره صحبت میکنم و از یک وکیل مجرب صحبت میکنم، و این که واقعا همیشه یک بند و پاراگرافی وجود داره. کما این که من اثبات میکنم این قضیه رو که حرفم صحیحه، اگر اینجور نبود اینقدر آمار طلاق در کشور ما بالا نبودش.
بحثی که وجود داره اینه که سلیقه‌ای رفتار میشه. یعنی خیلی از دادگاه‌ها بحثشون سلیقه‌ایه. یعنی گاهی ممکنه اینو من مثلا خشونت در نظر بگیرم، گاهی هم نگیرم. یعنی هیچ تضمینی برای منی که دارم وارد این قرارداد ازدواج میشم نیست که حتما خیالم راحت باشه. این خشونت فیزیکی هم نمیدونم آمارش رو توی این ویدیو آوردن یا نه، که 37.8% از زنان ایرانی تحت خشونت هست. یعنی شما تصورش رو از هر 10 زن 4 زن تحت خشونت فیزیکی هست. اینو برای این میگم که فکر نکنیم خیلی از ما دوره، فکر نکنیم برای ما ممکن نیست اتفاق بیفته. این خیلی مهمه، این نکته ای که گفتم که حواسمون باشه که خشونت انقدر هم مسئله دیگران همیشه نیست.
برای بقیه شروطی که ما بخواییم ازش صحبت کنیم، مثل تنسی فرنبال و مهریه و اینها، نیاز به یک پیش درآمدی هست. من میخوام به طور کلی بس ازدواج رو بگم که کلان ازدواج سه بعد کلی داره. خب
اگه بخواییم در نظر بگیریم، یک بعد عاطفی داره، یک بعد حقوق انسانی وجود داره و یه بود اقتصادی وجود داره.
بود عاطفی که خب میدونیم در این هر ازدواجی عشق و علاقه‌ای وجود داره، تعهدی وجود داره، یعنی یک توقع از وفاداری از طرف مقابل وجود داره، این بود عاطفیشه که ما داریم از شرف بزنیم. بود حقوق انسانی که اصلا کلا حقوق بشر در مورد ازدواج، که هر کسی حق داره که با هر کسی که مایل هست بتونه ازدواج کنه، تحت دیگران به فشار نیارن، منعش نکنن، یا اینکه از یک رابطه باید حق داشته باشه که خارج بشه، یا اینکه بعد از اینکه وارد رابطه بشه باید بتونه شرط تحصیل رو نمیدونم حق تحصیل و اشتغال و خروج و سفر و این موارد رو داشته باشه. این جزء حقوق انسانی دو طرف هست که باید در یک رابطه باشه. اما بود دیگه بود اقتصادیه. ما هر وقت که از ازدواج حرف میزنیم معمولا بود اقتصادی الان چی به ذهنتون اومد؟ مهریه؟ نفقه مهریه. بسیاری که کلن با مدافعین حقوق زنان راجع به هر چیزی که در جامعه حرف بزنیم میگن که پس مهریه چی؟ مثلا میگیم که نمیدونم زن باید حق ورود به استادیوم داشته باشم، میگن پس مهریه چی؟ مثلا در این حد انقدر بیرد مثلا. ولی خب واقعیت اینه که حواسمون باشه ازدواج هم یعنی ابعاد اقتصادی که اینو تو موارد اقتصادی که توش هست بیشتر از مهریه است. مهریه وجود داره و در واقع دو نفری که دارن با هم دیگه دو نفری که میخوام با هم دیگه زندگی کنن به هر حال به یک ساختار مادی نیاز دارن دیگه، یک مسکنی وجود داره. اینا بنویسم دیده نمیشه. یه مسکنی وجود داره، یک اساس زندگی وجود داره به اسم جهیزیه، مخارج زندگی هست که حالا تحت عنوان مثلا نفقه ازش میشه و لفظ ترم حقوقی که هست. یه بحث دیگه تقسیم اموال هست، اینکه اموالی که در این زندگی داره بین طرفین تقسیم میشه مالکیتش با چه کسی باشه. بحث دیگه که معمولاً ازش غافل میمونن بس کار خانگیه، که در واقع درون یک خونه هم یک مسئولیت و یک وظایفی داره انجام گرفته میشه که ممکنه که به چشم نیاد و همیشه اون شغلی که مرد بیرون داره و داده اون آورده اقتصادی اون پولی که به شکل مادی وارد زندگی میکنه رو همه انگار میبینن. و بس ارث، وقتی که به همه این جزئیات دقت کنیم میبینیم که کدوم یک از اینها بر عهده مرده، کدوم یکیش بر عهده زنه. یعنی که توی این وضعیت اگر قرار بگیریم که خب مهریه رو حالا میگیم که مرد باید بده، که حالا در شرایط عرفی جامعه هم حالا باید ببینیم که الان همه کسانی که ازدواج کردن آیا این مهریه رو گرفتن، یعنی یه چیزی هست که به شکل مادی باید اول وسط زندگی گذاشته بشه و این زندگی شروع بشه یا نه. در شرایط فعلی جامعه ما خیلی هم اینطوری نیست، در واقع ضمانته، یه ضمانتیه که حالا در پسش حتی ضمانت حقوقیه حتی ضمانت مالی هم یه وقتی نیست. در گذشته مثلا شاید مثلا زمان رضا شاه مثلا مهریه نمیدونم 20 مثلا چی بود مثلا پول نمیدونم چی سکه مثلا پهلوی نمیدونم چی و همون موقع هم داده میشد، یعنی یه چیزی بود که هم کم بود یه زن منطقی بود و همون موقع هم داده میشد. از یه زمانی به بعد تبدیل شد به سکه بهاءالحاضری، سکه طلا، و در واقع کارکردش هم به شکل عوض شد، یعنی شد در واقع تضمینی که حالا اگر که زندگی به خطر افتاد مثلا این مطالبه کنه و معمولا یعنی کسی نمیده، خیلی هر مثالش یعنی کسی نمیده. حالا اینجوری هم نمیشه گفت، به هر حال مردان که دارن وارد زندگی میشن باید این رو در نظر داشته باشن که ممکنه که ازش خواسته بشه. ولی نکات دیگه ای هم هست، مثلا جنسیت. اگر که زن، حالا عرف بیشتر شهرهای ایرانی طور هست که زن باید جنسیت رو تامین کنه، اگر که زن این جنسیت رو تامین نکنه زندگی مشترک شروع نمیشه، یعنی یک آورده مادی که زن حتما باید بیاره. مسکن رو معمولا بیشتر شهرها خب مثلا مرد باید تامین کنه، ممکنه تو بعضی شهرها این مسکن خیلی گران باشه، بعضی شهرها خب وضعیت فرق کنه.
جایزیه
مهمه؟
یه
حد اقلایی
مثلا قانون هستش اینو؟
نه، اصلا از دید قانون جایزیه که زن نباید بیاره، از اینکه قانون وسایل زندگی رو مرد باید تامین کنه، اصلا مسئولیت زن نیست جایزیه. من دارم فعلا از اون عرف موجود دارم صحبت میکنم. به واسه کار خانگی که یه ارزش اقتصادی توی خونه داره، ارزش اقتصادی که مثلا برای کار خانگی در نظر گرفته شده طبق آخرین آماری که وجود داره حداقل تو شهر تهران، هر زنی در ازای این کارهایی که توی خونه داره انجام میده ارزشش 1,000,000 تومان در ماه، ولی اصلا دیده نمیشه. میدونید، یعنی اینطور تصور میشه که مرد مثلا 3,000,000 پول میاره و زنم که کار نمیکنه. یعنی اینطوری قضاوت میشه خانواده وقتی از بیرون بهش نگاه میشه. و بحث تقسیم اموال هست که به طور قانونی مرد موظف نیست چیزی رو بعد از ازدواج حتما به نام همسرش بکنه. این همچین چیزی وجود نداره. حالا بعدش براتون میگم که این همین شروط چاپی که توی عقدنامه وجود داره به این تقسیم اموال اشاره کرده. و بحث ارث هست که زن 1/8 از مرد ارث میبره و مرد چند؟ یک چهارم ارث میبره. این ارثی که زن از مرد میبره خب خیلی کمتر از ارثیه که مرد از زن میبره. این رو برای این میگم و از این جهت مهمه که اولا حواسمون باشه که این هر کدوم از این ابعاد که یه سری مقوله هایی برای خودشون دارن، مقولات هر کدوم از اینها رو با اون دیگری مقایسه نکنیم. یعنی منطقی نیست که مثلا بگیم اگه مثلا من رو دوست داری باید مثلا اینقدر مثلا سکه مهریه به من بدی. این رو با اون مقایسه کردن منطقی نیست، میدونی؟ یا خیلی این ادعا گفته میشه که مثلا اگر که حق طلاق میخوای من مهریه رو نمیدم. این مقایسه کردن یک چیزی از یک بعد دیگره با یک بعد دیگه، میدونی؟ شاید بتونیم اینطوری بگیم که اون کسی که داره به بعد حقوق انسانی از اون جهتی نگاه میکنه که دو طرف باید حق طلاق داشته باشن، اون آدم وقتی میاد توی بعد اقتصادی اون باز هم باید نگاه جدید داشته باشه. این حرف پذیرفته و درستیه. ولی این که ما بخوایم این دو تا رو با هم دیگه مقایسه کنیم که چون من این حق رو به تو میدم اون یکی رو پس دیگه بهت نمیدم، خیلی چیز منطقی نیست، چون هر دوش باید وجود داشته باشه، در نظر گرفته میشه. و حالا من نمیخوام اینجا هیچ نسخه‌ای برای زندگی رو ببیشم. مسئله اینه که حواسمون باشه که مایی که داریم زندگی رو یک زندگی رو شروع میکنیم، این ابعاد جزئی بود اقتصادی رو منصفانه با هم دیگه براش تصمیم بگیریم. اگر که قرار دو نفر شاغل باشن باید بدونن که دو نفر هم باید در کار خانگی مشارکت کنن. مثلا اگر که من هم دارم مخارج زندگی رو میدم پس همه نفقه بر عهده تو نیست، پس از اون طرف هم مثلا باید یک عدالتی برقرار باشه. این بحث مهمی بود که حالا قبل از اینکه ما وارد بحث مهریه و تنصیف اموال بشیم لازم بود که یه اشاره حالا قبلی بهش بکنیم. حالا شروط دیگر رو می‌بینیم که
با بحث شیرین و مهریه می‌رسیم. مهریه چقدر میتونه باشه تو قانون؟
200
هر چقدر خواهد میتونه باشه. 100 دادنش. مهریه همچنان هر چقدر که طرفین توافق بکنن میتونه باشه. همچنان همش دین برگردن آقا. یعنی آقا بدهکاره. مثل هر طلب دیگری. اما تا 110 تا سکه، تغییری که در واقع اتفاق افتاد این بود که تا میزان 110 تا سکه از یک قابلیت اجرایی مبنی بر این که میشه حکم زندان گرفت برخورداره، اما از بعد از 123 که این قابلیت اجرایی وجود نداره. در نتیجه فقط اگر مالی وجود داشته باشه، استطاعتی داشته باشه آقا، قابل دریافته. و اگر نپردازه و خانم نتونه مالی معرفی بکنه، این همجوری میمونه فعلا بر ذمه آقا تا هر زمان که بشه مطالبهش کرد. اون حکم جلبه هم که میشه برای 110 تا گرفت منوط به هزاران اما و اگره. قبلا همین تا 10 سال پیش بلافاصله که حکم محلیه صادر میشه در جمعه میشه حکم جلب گرفت. الان یک مهلت یک ماهی وجود داره برای اینکه دادخواست احصار داده بشه. احصار یعنی که من نمیتونم بپردازم این مبلغ رو. لیست اموالش رو آقا معرفی میکنه، حسابای بانکیش رو معرفی میکنه و میگه من ندارم بپردازم. بعد دادگاه برش قسپندی میکنه و دیگه حکم جلبی در کار نخواهد بود. مشروط برای اینکه قسط رو بپردازه ها. اگر قسط رو نپردازه اون وقت حکم جلب جاری میشه. خیلی خوبه، یعنی قانون ما یه روند خیلی سریعی در راستای اصلاح قوانین محلیه برداشت توی این چند سال اخیر. خیلی هم خوب، ما اصلا طرفدار این هم نیستیم که بابت دین مالی کسی بخواد زندان بره. اما مشکل اینجاست که از اون طرفش تغییری در ساختار قوانین که در واقع بر زنان تحمیل میشد اتفاق نیفتاد و فقط از این سمت ماجرا با شتاب قوانین تغییر کرد. خانم واحدی گفتم من نمیخوام نسخه بپیچم. واقعیت اینه که منم نمیتونم بگم، یعنی واقعیتش اینه که معتقدم شخصا که محلیه خلاف در واقع شأن انسانی هر دو طرف هست و هیچ دلیلی وجود نداره که وقتی آقایی میخواد با یه خانمی ازدواج بکنه تعهد بکنه به اینکه یک مبلغ رو بپردازه. اما هیچ وقت جرأت این رو هم ندارم که به هیچ زن شوهری صراحتا بگم که شما محلیه نذارید. چرا؟ چون قوانین ما ناقصه. چون اگه اون آقا 30 سال بعد از زندگی مشترک فوت بکنه، اون خانم حتی یک سرپناه برای زندگی نخواهد داشت. یک هشتم از اموال آقا قرار ارث ببره، بقیش قرار به بچه ها ارث برسه. و تنها چیزی که بعضا در اون موقع به داد خانم ها میرسه، اینو شاید توی زندگی افرادی که مثلا مسن‌تر بودن، ما در بزرگی همه یک کسی شنیده باشید محلیه است. چون محلیه دینه، اول از تحمل ارث کم میشه، به خانم پرداخت میشه، بعد تقسیم میشه اموال. خیلی وقتا بازار کار جوریه که خانما نمیتونن برن از سر کار. یعنی بازار کار بعضن به هر حال ما آماری که داریم اینه که بازار کار به نفع زنان نیست، نه فقط تو ایران، تو همه جای دنیا و تو ایران به مراتب بدتر. پس استقلال مالی کسب کردن برای زنها نیاز به تلاش خیلی بیشتری داره تا آقایون. به هزاران دلیل دیگه من واقعا جرأت این رو ندارم که بگم محلیه نباشه، اما میگم انتخاب شخصیه. راجبش فکر کنید، راجبش حرف بزنید. اما به جاش میشه یه ساختار دیگری پیشنهاد داد، خب که حالا میتونه به جاش باشه، میتونه در کنارش باشه، میتونه یه محلیه خیلی اندکی تعمیم بشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ببینید همه این چیزایی که ما داریم میگیم شما بذارین شروط ضمن عقدن، خب متن قانون نیستن. اما همه قوانین دیگه متن قانونن. وکالت در طلاق وکالته، شما میرین میگیرین، فردا میرین به استنادش برین دادگاه، یهو یه اما اگر میاره تو تنظیمش، میگه چرا اینجاش این شکلی نوشته شده، چرا این شکلی نوشته نشده بود، تموم شد، معتبر نیست از نظر من، نمیتونی بهش استناد بکنی. خب اما محلیه تو قانونه. یه استادی ما داشتیم میگه محلیه درد بیدرمونه، هیچ کارش نمیتونی بکنی، هست. خب برای همین بعضا من پیشنهادم حداقل به اونهایی هم که میخوان محلیه را اصلا نمیتونی محلیه نداشته باشید، این هم از لحاظ قانونی بدونید محلیه باید وجود داشته باشه. حداقل پیشنهادم اینه که در وکالت در طلاق با بذل محلیه بذارید. یعنی اگر قرار شده از وکالت در طلاق استفاده بشه، محلیه بذل بشه یا یه بخشش بذل بشه، نصفش بذل بشه، یک سومش، نمیدونم، هرجوری توافق میکنید. اما حذف کاملش وقتی واقعا با مشکل مواجه میکنه افراد رو. یه موضوع دیگه که بحث اقتصادی که مطرح میشه که نمیدونم چرا چیزشو نداریم، پوسترشو داریم؟ آها، فکرم نداریم. شرط تنصیف انباله توی شروط چاپی شرطی هست، اشاره کردین یکی از اون خانمایی که
این برنش استفاده فکر کنم از من پرسیدیم که اون شرطی که توی عقدنامه هست، شرط اول شروط شاپی تقسیم امواله. خب و خب خیلی هم به نظر شرط پیشرویی می اومد وقتی به عقدنامه ها اضافه شد، اما اون شرط سه تا ویژگی داره که تقریبا بی اثرش کرده. یعنی من توی یک عالم پرونده‌ای که داشتم تا الان فقط یک بار دیدم این شرط انجام بشه. سه تا ویژگی چیه؟ یکی اینکه درخواست طلاق باید به درخواست زوج باشه. دوم اینکه باید دلیل موجهی برای طلاق وجود نداشته باشه. و سوم اینکه میگه به نظر دادگاه تا نصف اموال به زن پرداخت بشه، نه حتما نصف اموال، میتونه مثلا یک دهم اموال باشه، یک صدم اموال باشه. یه دلیل این که اکثر دادخواست‌های طلاق از سوی خانم‌ها به دادگاه داده میشه همینه، که متاسفانه تو آمارهای ما، حتی ما آمار کلا نداریم راجع به این موضوع، ولی خیلی این موضوع بررسی نمیشه که چرا آقایون نمیرن دادخواست طلاق بدن. همیشه این موضوع به عنوان این که زنها متقاضی طلاقن مطرح میشه، اما یه دلیلش این بنده. خیلی از آقایون برای اینکه مشمول این موضوع نشن چنان عرصه رو بر خانم تعیین میکنن که خانم خودش بره دادخواست طلاق بده و دیگه شرط منتفیه. حالا فرض کنید آقا هم رفته دادخواست داده اما دلیلی داره برای طلاق، باز نباید نصف اموالش رو بپردازه. حالا چرا این موضوع بده؟ چون فرض بگیرید که یه خانم و آقای با هم زندگی کردن 15 سال، خانم خونه دار بوده، خیلی هم زیاده دیگه، هم طبعاً اکثر کسایی که میشناسی ممکنه اینجوری باشن. آقا حقوق میگرفته، خونه به نامشه، ماشین به نامشه، بعد از 15 سال به هر دلیلی، اصلا دلیل کاملا موجه، خب میتونم اون دلیل موجه میدونید چی باشه؟ خانم بچه دار نمیشه به همین سادگی. خب بچه دار نمیشه، میره دادگاه طلاق بده خانم رو، آیا باید چیزی به خانم بپردازه؟ نه، احتمالاً نه، با قطعیت نمیشه گفت چون نظر دادگاهه، ولی به هر حال دادگاه احتمالاً بچه دار نشدن دلیل موجهی خواهد دید. و خب خانم هم که هیچی به نامش نبوده که، هیچی تمومش، باید بره دیگه همینجوری دیگه. من نمیگم آقا باید پولی بپردازه برای اینکه خانم بره ها، من میگم اون خانم 15 سال تو اون زندگی داشته کار میکرده. متاسفانه سیستم ما اینجوری نیست که اموال خود به خود تقسیم بشه، اما اون مالی که اومده آیا فقط و صرفا از طریق اون حقوقی که آقا به شکل فیزیکی یه پولی میگرفته تامین شده، یا اون کاری هم که اون خانم داشته تو خونه میکردن باید دیده بشه؟ حمایت معنوی و روحی و روانی که از اون آقا میکرده که آقا مدام پیشرفت بکنه در کارش هم باید دیده بشه. این که داشته بچه ها رو نگه میداشته مثلا و بزرگ میکردن باید دیده بشه. اینا هیچ کدومش ارزش اقتصادی نداره توی سیستم حقوقی ما. حالا فرض رو بر این بگیرید که یه خانمی تازه شاغل هم هست. من یه موکلی دارم الان همین الان، متخصص یکی از رشته‌های پزشکی، حالا نمیگم که چیز نباشه، فرض کنید مثلا متخصص فوق تخصص زنان، مثلا همسرش هم پزشکه. میتونید تصور کنید چه درآمدی داشتن در طول این سالها؟ هیچی نداره خانم، هیچی نداره، تمام اموال به نام آقاست، هر بار به هر کدام به یک بهانه ای. یه بار میخواستن وام بگیرن گفته به نام من، کن من بذارم در رهن فلانی. یه بار میخواستن نمیدونم خونه رو خرید و فروش بکنن، خانم در دسترس نبوده، مثلا فلان شهرستان بوده، گفته تو به نام وکالت بده من برم سریع بفروشم فلان کنم، نمیدونم این یکی رو به من بفروش من برم عرض بخرم اینجوری کنم اونجوری کنم. الان خانم میخواد جدا بشه بعد از 20 سال زندگی مشترک و خودش باورش نمیشه که هیچی نداره و تمام درآمدش این سالها نیست، اصلا نیست. خیلی به نظر عجیب و غریبه، ولی من مشابهش رو زیاد دیدم. یه بار یادم تو تلویزیون یکی از این برنامه‌های آموزش خانواده بود که میگفتش که اون زن خوب، اون زنیه که کارت بانکی حقوقشو که میگیره بده به همسرش. این واقعا ارزشه توی سیستم ما. خب من اصلا راجع به این موضوع حرف نمیزنم که باید شفافیت باشه بین زوجین، باید طرفین به هم اعتماد داشته باشن، اما هر دو طرف باید تکلیفشون هم با زندگی از لحاظ اقتصادی معلوم باشه. نه اون آقایی که هر چی داره به نام خانومشه کار درستی میکنه، نه اون خانومی که هیچ تأمین و پشتوانه مالی نداره. توصیه ما اینه که در طول زندگی مشترک اینو نمیتونید حقوقش کنیم. خب این یک تعهد اخلاقیه و یه رویکرد به زندگی که در طول زندگی مشترک تکلیفمون از لحاظ اقتصادی معلوم باشه.
ما الان یه خونه میخریم سدنگش به نام من باشه، سدنگش به نام همسر من. یه ماشین میخریم سدنگش به نام من باشه، سدنگش به نام شما باشه. یعنی این اصلا خیلی چیز پیچیده هم نیست. حفظ این روان باعث میشه که بعدا در زمانی که به هر دلیلی از جدایی بخواد اتفاق بیفته، درگیری و اختلاف مالی هم وجود نداشت.
نداشته
باشه. تمکین قضیه شو وقت چی میشه؟ یعنی آیا میتونه آقا از خانومی که خودش خونه زندگی همه چی داره، خب مجبورش کنه الا بلا بیا مثلا خونتو به نام من بزن اگر نکنه بگه که مثلا نه. اموال خانم متعلق به خودشه. اموال آقا متعلق به خودشه. اموال اصلا تو سیستم ما اموال جدا. اما ما پیشنهاد میکنیم اون شرطی که توی عقدنامه هست رو حالا امضا بکنید، نه میگم نکنید، نقد دیگه امضاش کنید حداقل. اما اون شرط ناکارآمده. شرط کارآمد شرط پیشنهادی ماست که می نویسه چه طلاق به درخواست زن باشه و چه طلاق به درخواست مرد، کلیه اموالی که زوجین هر دو بعد از ایام زوجیت به دست آوردن بینشون تقسیم بشه. ممکنه مال مال خانم باشه، ممکنه مال مال آقا باشه، ممکنه خانم خریده باشه، ممکنه آقا خریده باشه. اموالی رو که به دست آوردن بینشون تقسیم بشه. استثناء میتونید بکنید، میتونید ارث رو استثناء بکنید، میتونید هبه رو استثناء بکنید. یعنی اگر مثلا پدر خانم یا پدر آقای ملکی رو به یکی از طرفین هدیه میخواد بده، اون رو میتونید استثناء بکنید توی شرط. مشکلی از این جهت وجود نداره. اما این شرط مشکلی که داره اینه که در عمل شرط سختیه. چرا؟ چون ندیدیم که هنوز، یعنی میدونید یه دلیل خوبش اینه که افرادی که به اینجا میرسن که همچون شروطی بین خودشون میذارن، خوشبختانه در زمان طلاق هم با توافق پیش میرن و خیلی کار به دادگاه نمیرسه. خب اما من خیلی به اعتبار این شرط، علارغم اینکه خیلی بالا پایینش کردیم از لحاظ حقوقی در نوشتار، باز تردید دارم یک جاهاییش. مثلا اینکه چجوری بشه اثبات کرد اموال وجود داره، چجوری بشه اموال رو پیدا کرد. دسترسی به اموال تو سیستم حقوقی ما خیلی راحت نیست. یه مشکلات اینجوری داره. دقیقاً به همین دلایله که من سر مهریه زد دست و دلم می‌لرزه که بگم اصلاً مهریه وجود نداشته باشه. اما به هر حال میگم شما، من دارم اطلاعات میدم بهتون، شما مجموعه شرایط خودتون رو، قطعاً شرایط من با شرایط زنی که توی فلان روستا روی زمین داره کار میکنه متفاوته. اون باید شرایط خودش رو بسنجه، منم باید شرایط خودم بسنجم. برای همین من نمیتونم واقعا نسخه کلی بگم، که فقط میخوام بگم این شرطی که ما پیشنهاد میدیم تو اون جزء هم هست، شرط خیلی بهتر و کاملتری نسبت به اون چه که در سند ازدواج اومده.
نه
اصلا به طلاق چه ارتباط داره؟
آدم این می حقه اثبات نمیره. خب چون اگه اثبات نکنه تصدیب اموال میشه دیگه.
آها اون شرط توی عقدنامه رو اگه بره دادگاه، بله باید ثابت کنه، باید دلیلش رو مطرح کنه. مانع طلاق نمیشه ها؟
نه راحت
نه، ولی مانع طلاق نیست. آره دیگه چیزی آخه نمونده.
اینو برای تو میفرستم.
فایلو برای همه تون میتونیم بفرستیم. مشکل نداره. خب. ببخشید.
نیاز نداره که
قبلا
عقد کردن ارزاری اموال بشن.
نه نمیافتم. برای اینکه اموال مشخصه دیگه. تو سیستم ما یا یه خونه است که سند مالکیتی داره که معلومه کیه. اما مثلا این میتونه باشه که فرض کنید یه نفر یه خونه ای داره قبل ازدواج، بعد اونو فروخته، بعد از ازدواج رفته خونه دیگه ای خریده. خب اونجا دیگه بحث حقوقی میشه. یه وکیل میتونه بره دفاع بکنه بگه منشأ این پول منشأ قبل از ازدواج بوده. اون وقتی که حالا بحث میشه خیلی از اختلافات دیگه میشه رفت دادگاه. نه اونجا دیگه واقعا دیگه یه جاهایی هم حالا اختلاف دادگاه میرسه، بعدش بحث بشه ببینیم کدوم طرف استدلالش منصفانه تر یا حالا قانع کننده تره دیگه. یه نکته آخر بگم در مورد نحوه ثبت این شروط. گفتم دفعه مختصر شروط ضمن عقد رو توی عقدنامه ها موقعی که میخواین عقد بکنید میتونید اضافه بکنید. قسمتی داره به اسم سایر شرایط توی عقدنامه ها. از قبل ولی برین و به دفتر ازدواج بگین که میخواین شرط بزنین، چون خیلی هاشون قبول نمیکنن، چون اطلاعات حقوقی ندارن، چون عناد دارن، چون دوست ندارن، هر چیزی. بعضیشون ممکنه از شما بگن پول اضافه تر بگیرن، کارشون غیر قانونیه، چون اصلا صفحه نوشت گذاشته شده برای اینکه اونها رو بنویسن، بعضا پول اضافه تر میگیرن. خب برای همین موضوع رو قبلش بررسی بکنید.
این شروط رو اونجا بنویسین، این شروط هم بنویسین، متنش هست توی دفتر، توی دفترچه بنویسین، اما حتما بعدش برید دفتر اسناد رسمی، متفاوت از دفتر ازدواج، دفتر اسناد رسمی که اونم باید از قبل هماهنگ کنید بدونید این رو ثبت میکنن یا نمیکنن و اونجا ثبت کنید. سوال خیلیاتون این بود که خب اومدیم و فرقه حق نیومد آقا. یه توصیه اخلاقی، یه توصیه حقوقی. توصیه اخلاقی اینه که اساسا تو اون اوضاع احوال میان آقایون، یعنی هنوز تو همه رابطه عاشقانه است، همه همدیگر دوست دارن و اینها، شما بخواین معمولا میان، فقط پشت گوش نندازین. من دوستان خودم هستن که مثلا 3 سال پیش ازدواج کردن، 3 سال پیش قراره برن این کار انجام بدن، هنوز نرفتن انجام بدن. پشت گوش نندازین، واقعا برین و این کار انجام بدین. اما یک راهکار حقوقی هم شاید بشه پیشنهاد داد، اونم اینه که یک مهریه سنگین تری تعیین بشه در عقد، و بعد موقعی که برای ثبت این شروط میریم یک سند دیگه ای هست بهش میگن سند ابراء ذمه مهریه یا بخشیدن مهریه تنظیم بشه، و اون بخشی که در واقع اضافه تر شما تعیین کردیم، مثلا فرض کنید قرار بوده مهریه 100 تا سکه باشه، میگین من مهریه میذارم 500 تا سکه، خب روزی که میرین دفتر اسناد رسمی این تو شرط تنظیم بکنید 400 تا سکه رو بعضی بکنید به آقا. اینجوری هر دو طرف نیاز دارن به اینکه سریعتر برن و این کار رو انجام بدن. این راهکاریه که حالا ما به ذهنمون رسیده. خب اون تضمینا داده نمیشه دیگه، اگه ندادن که خب بهتر اصلا مهریه باشه که حداقل یه تضمینی باشه دیگه. تقسیم اموال هم بنویسین، این هم میشه انتهای عقدنامه نوشت، اینو بعد وقت زین وکالت در طلاق میشن بازم اوور میشن سند جدا. ببین کلا اینا رو هم میتونید سند رسمی تنظیم کنید بچه ها لطفا، اینا رو هم میتونید سند برید جداگانه تنظیم کنید. من میگم ضرورتی نداره، دادگاه میپذیره از شما، خب این رو هم میپذیره. آره ولی خب بعضا توی ذیل وکالت در طلاق هم قید میشه مجدد که سند رسمی بشه. خب یه حضانت فرزندان هم هست که شاید ذهنتون رو یه مثلا در واقع درگیر کرده باشه، من خیلی مختصر میگم. ببینید حضانت اینجوریه که این چون بند نداره من الان نمیدم جزوه، چون اصلا نداره متنی که من بهتون پیشنهاد بدم. حضانت فرزندان تا 7 سال فارغ از اینکه دختره یا پسر با مادره، بعد از 7 سال تا سن بلوغ با پدره، یعنی برای دختر تا 9 سال و برای پسر تا 15 سال. بعد از سن بلوغ میگن بچه از حضانت خارجه، یعنی اصلا دادگاه در موردش تصمیم نمیگیره، میگه از مدار حضانت خارجه، خودش باید تصمیم بگیره با کی میخواد زندگی بکنه. یه بحث و دغدغه خیلی از در واقع زنان اینه که به خاطر شرایط حضانت فرزندانشون مجبور میشن شرایط نامطلوبی که در واقع توی خونه هست رو تحمل بکنن. یک پیشنهاد اینه که زمانی که دارن ازدواج میکنن این وکالت در دوباره میشه وکالت در حضانت فرزندان یا اداره امور و نگهداری فرزندان رو تا یک سنی مثلا تا 12 سالگی 15 سالگی بگیرن. از لحاظ حقوقی مشکلی وجود داره، بعضی از حقوقدانا معتقد بودن که وقتی هنوز فرزندی به دنیا نیومده نمیشه همچه شرطی رو تنظیم کرد، اما خب نظر مخالفش هم وجود داره. چیزی که قطعا محل اختلاف نیست اینه که وقتی بچه به دنیا میاد قطعا دیگه میشه این شرط رو تنظیم کرد. یک وکالت مفصلی هست، میرن در دفتر اسناد رسمی و تنظیمش میکنن که در واقع حضانت با مادر باشه. اما در مورد حضانت یک قاعده کلی وجود داره در قانون حمایت خانواده که میگه دادگاه مصلحت طفل رو در نظر میگیره و هر چقدر که توافقات دیگری بین زوجین شده باشه اگر خلاف مصلحت طفل باشه دادگاه میتونه اونها رو نادیده بگیره. برای همین بودنش خیلی خوبه، اما این به هر حال چیز حقوقی هم داره که واقعا هم از من درسته، به هر حال قطعا مصلحت طفل باید اولویت باشه. خب مرسی.
من یه سوالی بود، شما فرمودید که اگر مثلا زن بچه دار نشه خب شوهر میتونه به دادگاه بگه زنم بچه دار نمیشه میخوام طلاقش بدم. حالا اگر زن در ابتدای هم در بعد ورود خب اصلا یائسه باشه و شوهر میدونسته مثلا سنش بالای مثلا 53 سال
بود که دیگه اصلا مشخصه
این چه حالتی رو ایجاب میکنه
خب
الان به تقاضای طلاق
که میتونه
مثلا بچه دار نمیشه دیگه
خب دیگه دادگاه میگه شما میدونسته دیگه اصلا موضوعیتی نداره
قبول میکنه ولی بازم طلاقو
طلاق که در هر حال در هر حال دلیل نمیخواد طلاق طلاق قطعا اتفاق
میفته.
خب بحث حقوقیمون تموم شد. حقوقی و جامعه شن. آره میدونم. یه چند لحظه اگه میشه اگه سوالاتون مستقیم مربوط به بحث بگی.
ببخشید. در هزانت با ولایت فرق میکنه.
بله هزانت با ولایت متفاوته. ولایت از در واقع آثار ذاتیه و نمیشه تغییرش داد. یعنی نمیشه وکالت داد. خب البته باز دوباره یه اختلاف نظرهایی هست بعضی میگن میشه بعضی میگن نمیشه اما ولایت اثرش در اداره امور مالی فرزنده
مالی و اجازه ها
و اجازه ازدواج و نه خروج از کشور رو هم میشه در هزانت وکالت گرفت خروج از کشور میشه فقط در اجازه ازدواج و اداره امور مالی خیلی پررنگ میشه اینا رو میشه اجازه گرفت شرط اجازه عمل جراحی هم دوباره چیزیه که میتونید بذارید حالا ما دیگه اینا تو اون جزوه‌مون هست چون یه مقدار چیز سر ما سریع ازش میگذاریم یه بگو جانم عارف
کسی که حالا میخوام یه حساب بزنم اینکه حالا میشناسم کسی که میخوان عقد کنم ولی خب خانواده پسر با این شرط طلاق مخالفم خانواده دخترم مهریه و این چیزا رو بهش معتقدم دو نفر میخوان که حالا به خاطر اینکه رضایت این دختر
الان
دقیقا ولی بعدا خودشون برن عوض کنن اینکه تو کدوم دفتر خونده باشه
نه اهمیتی نداره دقیقا سوالی که الان خواستیم بهش برسیم اینه بگذاریم از این بحثایی که تا الان کردیم من خواهش میکنم که یه رو 20 دقیقه جلسه هم که یه رو دیگه وقت داره یه نیم ساعت اگر بمونید تا 6 رو قرار ما نظر شما رو بشنویم من بپرسم سوال میخوام که یه اول به من یه من اول نظرم بود که جواب این سوال رو فقط خانم ها بدن اما الان دارم فکر میکنم که نه آقایون هم جواب بدن به من بگین که بعد از این همه حرفی که الان زدیم و چیزایی که از قبل شنیده بودیم چقدر ضرورت وجود این شروط رو احساس میکنین چقدر براتون اولویته که وقتی با یه آدمی میخواین به عنوان همسر آینده حرف بزنین راجع به ازدواج راجع به این چیزا هم حرف بزنین یعنی وقتی حرف زدن راجع به مثلا اشتراکات اخلاقی و اینها تموم شد آیا واقعا براتون دغدغه هست این موضوع مخالف
راستش من یکم از قضاوت میترسم یعنی نه که بترسم ولی مثلا دوستش هم بپرسم که یکی به من بگه که اینا رو چه
جوری الان این سوال بعدیمه اول اینو به من بگین دغدغت هست یا نه
بله
باشه انقدر واضح نیست دا خیلی از دخترای جوون به ما میگن که خب حالا آره خب خوب هست دا ولی دیگه حالا نه اینقدرم که شما تاکید میکنید دیگه حالا نامزد من خیلی آدم خوبیه ولی خیلی پسر خوبیه کی بود گفت
من بودم بخاطر اینکه واقعا میبینم که ازای خودمون رو که اصلا که روزانه دارن طلاق میگیرن امروز ازدواج میکنه اصلا نمیذاره 24 ساعت بگذاره فردا میدونم برن تقاضای
طلاق بگین شما خواهیم الان خانم واحدی من منتظر بودم یکی اینو بگه که خانم واحدی برای اینو توضیح داده بله این جزوه رو اگه ایشالا براتون فرستادیم بخونید، محضر رضای باری تعالی بخونید. انتقای جزوه 7 باور غلط هست راجع به شروط ضمن عقد، باورهای عمومی که مطرح میشه و راجع بهش حرف زده میشه. ما سعی کردیم اینا رو جواب بدیم توی اون چیز، اما به طور خاص این موضوع رو شما بدیم.
من اول جلسه هم یه اشاره بهش کردم، من نمیدونم شما همه دوستان بودن یا نه، روی بحث بلوغ عاطفی که صحبت کردیم این رو گفتیم که ما الان داریم اینطوری در نظر میگیریم که زوجی که دارن یک زندگی رو شروع میکنن، اون پیشفرض اولیه این هست که هر دو به یک بلوغ عاطفی رسیدن و بلوغ عاطفی یعنی اینکه تونستن بین عقلانیت و احساساتشون یک تعادلی رو برقرار کنن و بعد دارن تصمیم میگیرن. نکته دوم اینه که چطور وقتی که دارن ازدواج میکنن کسی بهشون نمیگه احساساتی شدی؟ یعنی این خیلی سوال مهمیه، اینکه وقت اگر که من یک زن احساساتی هستم وقتی که دارم یک رابطه رو شروع میکنم هم قاعدتا دارم از همون احساساتی بودنم دارم رفتار میکنم دیگه، چجوریه که اون موقع کسی به من اینو نمیگه میدونید و بعد که حالا میخوام از این رابطه خارج بشم متهم میشم به اینکه احساساتی ام. و این نکته دیگه ای هم که حالا در واقع تحقیقات این رو نشون دادن اینه که اتفاقا حالا شاید حتی همین هم به همون کلیشه‌های جنسیتی هم ممکنه حتی برگرده و من همون تربیت جنسیتی که زنان دارم، که اتفاقا در یک رابطه معمولا این زنان هستن که بیشترین تلاش رو میکنن برای اینکه اون رابطه رو نگه دارن، حالا چه رابطه ازدواج باشه چه رابطه دوستی باشه یا حالا هر چیزی، معمولا زنان وقتی دارن از اون رابطه میخوان بیان بیرون که دیگه واقعا نمیتونن تحمل، یعنی دیگه واقعا هیچ امیدی نمیبینن، یعنی همه تلاششون رو کردن که این رابطه رو نگه دارن و نتونستن، چون کلا اون به اصطلاح ارقه عاطفی که بینشون هست رو همیشه اون زنه که داره بیشتر پاسداری میکنه، حالا به خاطر اون تربیت حال فرهنگی و جنسیتی که دیده. برای همین خیلی واقعا این دلیل عجیبیه و اصلا قابل پذیرش نیست که ما اینجوری بگیم که خب زن چون احساساتی هم برای همین نباید این حق رو داشته باشن.
یه توضیح من بدم، توی طلاق از لحاظ حقوقی انواع طلاق متفاوته، اصطلاحاتش شاید شنیده باشین، طلاق رجعی داریم، طلاق خلع و مبارات یا باهن داریم. طلاق رجعی طلاقیه که اگر طلاق به اون نوع طلاق واقع بشه برای مرد حق رجوع وجود داره، یعنی در ایام عده که 3 ماه و 10 روز هست میتونه به خانم رجوع بکنه و رابطه زوجیت شکل میگیره، نیازی به ثبت مجدد ازدواج نیست، خب فقط ثبت رجوع میکنن. میدونید طلاق رجعی تو چه نوع طلاقیه؟ تو طلاقیه که آقا همسرش رو طلاق میده و یه ذره که بهش فکر بکنید میبینید که انگار که دقیقا به این دلیل گذاشته شده بوده که آقا یهوی عصبانی میشده و میگفته خانمو طلاق میدم و بعد میگفتن خیلی خب حالا 3 ماه و 10 روز به این وقت بدیم شاید پشیمون شد خواست برگرده. یعنی انگار که اگه قرارش خیلی دست بذاریم رو اون احساساتی بودنه شاید اون ورش هم بشه یه چیزایی برش پیدا کرد. و واقعیت اینه که بله انکار هم نمیتونیم بکنیم که بعضی احساساتی تصمیم میگیرن، اما آدم ها در مورد خریدن خونه هم ممکن احساساتی تصمیم بگیرن، در مورد ماشین هم ممکن احساساتی تصمیم بگیرن، در مورد ازدواج هم ممکن احساساتی تصمیم بگیرن. صحبت کردن از ببینید شما یک از یک حق قانونی صحبت میکنید و از یک در واقع بحث اخلاقی یا تربیتی، شما این حق رو باید با آدم ها بدین، خب اما در اینها باید آدم ها رو تربیت کنید برای اینکه بتونن تمام تلاششون رو برای حفظ رابطه بکنن. یکی از چیزهایی که خیلی توی طلاقه توافقی ما باهاش مخالفیم به این معنی که معتقد ناکار آمده این مشاوره های قبل از طلاق که اجباری شده که حالا کاملا هم سوری و بی اهمیت انجام میشه در دادگاه ها، اما اون چیزی که مهمه اینا یعنی تلاشیه که سیستم داره میکنه برای اینکه طلاق توافقی رو سختتر و سختتر بکنه، چون تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینه که اجبار قانونی بذاره برای اینکه آدم ها از هم جدا نشن. اما کار درست‌تر اینه که شما به آدمایی که میخوان با هم ازدواج کنن بگین بیاین مشاوره و بعد به اونها درس در واقع مهارت‌های زندگی یاد بدید و بعد به اونها بگین که شما کیس‌های مناسبی برای زندگی با همدیگه هستید یا نه، نه مجبورشون کنید به اینکه ازدواج بکنن، نه اگه خواستن طلاق بگیرن مجبورشون کنید که طلاق نگیرن. از اجبار قانونی راهکار نیست، هیچ جا راهکار نیست. ما باید تلاش کنیم که مهارت‌های زندگی یاد بگیریم، باید تلاش کنیم که از لحاظ اخلاقی سطح جامعه رو ببریم بالاتر، اما حقوق قانونی یه چیز متفاوتی از موضوع. سوالتون دقیقا نه، جمله بعدی من بود، میخواستم بگم نمیگین که اول زندگی نباید حرف طلاق زد؟ خودتون هم به این باور دارید یا میگم بهتون؟ کسی هست واقعا به این باور داشته باشه که شگون نداره؟ یا اصلا که چی همین روز اولی ما داریم راجع به طلاق حرف میزنیم؟
من برای مشاوره با یه وکیل خیلی با سابقه کار طولانی تماس گرفتم و ازش پرسیدم که مهریه اجرایی تره برای من یا شروط ضمن عقد. گفت یعنی تو واقعا میخوای تو جلسه خواستگاری بشین صحبت کنی که حق طلاق به من بدی؟ فکر نمی‌کنی خیلی زشته؟ در صورتی که یه وکیل یعنی و حتی با مشاور روانشناس هم صحبت کردم و گفت مثلا تو فکر می‌کنی مرد ایرانی میاد به تو این حقو میده که تو بخوای مطرحش کنی؟ فقط خودتو داری ضایع می‌کنی.
خب نه، حالا نظر خودتونو بگین به من. چی؟ یه جواب خیلی واضح داره سوال شما. خب اونم اینه که این حق برای آقا توی قانون هست، چرا بهش نمیگین که از همین اول چرا حق طلاق داری؟ بیا این حق از خودت بگیر، اجازه نداشته باشی طلاق بدی منو. من اول زندگیه، میخوام بیام با تو زندگی کنم، اصلا واسه چی تو حق طلاق داری؟
اگه بگه باشه
نمیتونه،
همچون
چیز قانونی نداری که
هم باز
خودش
سر بکنه. احتمالا میگه باشه،
احتمالا میگه باشه،
چون نمیشه.
آره احتمالا میگه باشه. من سوال بعدیم به طور خاص، البته دوست داشتم این سوال آقایون جواب بدن، جواب ندادم، برای همین به طور خاص از آقایون میپرسم، اگه خانم بیاد طرف شما قرار بگیره و بخواد این شروط رو، نظرتون چیه؟ باور کنیم قضاوت هم نمی کنیم.
تجربه خانمی که فکر کنم اگه نیاد اینو نخواد در موقع که اون دروغ عقلانی و آزادی دادی نرسید.
مرسی. خب بقیه بگین حالا، اما اگراش هم بگین، مثلا بگین که خب اینو قبول میکنم اینو قبول نمیکنم. به خدا هیچ کس اینجا الان قرار نیست بله سرش بیاریم
بگیم.
آره دیگه، ما راجع به کلش میگیم، ولی شما بگیم من کدومو قبول میکنم کدومو قبول نمیکنم. هر
ببینم، ولی ایدئال واسه خودم اینه که کل شروط رو پنجا مساعد کنه بشه.
آخه اونا هست. آها اینم بگم، اینم خیلی چیزه. ببینین اینا هیچ کدوم معنیش این نیستش که ما یه امتیاز داریم به خانم ها میدیم. خب همه این حقوق رو آقایون دارن، خب تو قانون هست، ما فقط این حقوق داریم به خانم ها هم میدیم. ببینید هیچ آقای برای اشتغالش، تحصیلش، انتخاب محل زندگیش،
نه ببخشید من منظورم فقط شروطا نبود.
آها
من کل چیزایی هست که حتی مثلا حق طلاق درست قانونی نمیشه.
خب
ولی من خودم ضمن اینو بهش بگم که همونجوری که به خودم حق میدم، پنجا به خودم، نه به قانون ندارم، من خودم بر اساس اون چیزی که خودم.
خب متوجه شدم، منظورتون اینه که منظورتون اینه که یه رابطه برابر تشکیل بشه. میدونین یه شرط رابطه برابر چیه؟ یه شرط خیلی مهمش اینه که وقتی خانم آقا با هم صبح از ساعت سرکار میرن سرکار یا میرن دانشگاه، برمیگردن خونه، آقا نره رو مبل بشینه تلویزیون نگاه کنه، خانم بره تو آشپزخونه مثلا شروع کنه غذا درست. خیلی تصویر طبیعی زندگی ماست این تصویر، ولی واقعا عادلانه است و آیا رابطه برابره؟ خیلی این کار خانگی رو خیلی جدی بگیریدش، خیلی بهش فکر بکنید. دیگه بقیه
ممنون از صحبت‌های خیلی خوبتون. حالا واقعیتش جامعه ما یه جامعه‌ای که خیلی از اینا نمیپذیره. من خودم هم کسی هم که حالا قبل اینکه این کلاس رو بخوام بیام خیلی از این شرط رو سعی کردم به خانمم بگم باید تو داشته باشی و بذاری، و یکی از کارهایی که کردم این بود که خیلی مورد سرزنش هم قرار گرفت بود که خودم شروع کردم از ماه اول مهریه رو پرداخت کردم. بعد هم گفتم چرا مهریه رو میدی؟ مادر خانم رو خودم گفت مگه میخوای طلاقش بدی؟ من این فکر میکنم دینه و بعد از همونجا همه اینو کات شد و عملا به اینجا نرسید، ولی خب واقعا سعی کردیم تو زندگیمون دقیقا این واقعیت
کنیم. یه واقعیتی که هست اینه که ببینین یه همچین زندگی رو تشکیل دادن خلاف جهت آب شنا کردنه، و خلاف جهت آب شنا کردن سخته، هزینه بره. من هیچ وقت جرأت این رو ندارم که خانم ها بگم که اگر همسر، اگر خواستگار شما این شروط رو قبول نکرد ازدواج رو رد کنید. چرا؟ چون هزاران فشار اجتماعی رو دوش اون زن هست که نمیتونه مجرد باقی بمونه، چون بهش میگن ترشیده، چون بهش میگن وقت ازدواجش گذشته، چون سطح مطلک بهش میندازن. و مگه چند نفر خواستگار داره که من بخوام بهش بگم که تو این تا اینا رو قبول نکردی، قبول نکرده طرف ازدواج رو قبول نکن. خب اینا هزینه است دیگه. مردا هم متقابلا هزینه میدن. زن ذلیلی از همین اول بسم الله داری به جای اینکه گربردم هجله بکشی داری وا میدی، همه این حرفا زده میشه. مهم اینه که اگه واقعا اعتقاد قلبی داشته باشیم به اینکه این وضعیت بهتریه برای زندگی ما، نتیجه مطلوب‌تری هم خواهیم دید. و برعکس اون چیزی که دیگه از چیزایی که خیلی وقتا مطرح میشه اینه که این موضوعات منجر به اون میشه که بنیان خانواده سست‌تر بشه. واقعیت اینجاست که اگر زنی یا مردی، چون من معتقدم مردی هم که به خاطر مهریه میمونه توی زندگی اسیره، زنی هم که به خاطر نداشتن حق طلاق میمونه اسیره. واقعیت اینه که زندگی که طرفین توش اسیر نباشن در یک زندان و احساس کنن هر زمان خواستن از این در برن بیرون میتونن برن، زندگی آرومتر و در واقع صلح‌آمیزتریه، تا جایی که طرفین احساس کنن یکی کلید اون درر داره و بسته و میتونه تو رو نذاره بری. این برداشت شخصی من، البته نمیدونم دیگه بقیه نظر من دیگه.
آقا نیستم. من یه چیزی که عقیده خودمه راجع به این شروط، یعنی خودم الان تلاشم برای اینه که این شروط رو داشته باشم، اما چیزی که ته ذهنم هست اینه که در نهایت این شروط کارایی ندارن، چون شما اگه بخوای با حکم دادگاه از کشور خارج بشی با مخالفت همسرت، دیگه اون زندگی نیست. یعنی میدونین چی میگم؟ در هر صورت
خب انتخاب میکنی، باشه انتخاب میکنی، میگی من همسرم راضی نیست برم نمیرم، خب یا انتخاب میکنی که برم با حکم دادگاه. مجبورت که نمیکنن از حکم دادگاه استفاده کنی، که حکم دادگاه که نیست، این وکالت رو داری. خب دلت خواست استفاده میکنی، دلت نخواست استفاده نمیکنی، مجبور به استفادهش که نیستی که بگی زندگی تموم شده.
ولی
حقو داری، دلت خواست استفاده میکنی، دلت خواست استفاده نمیکنی.
به نظرم
منظورم اینه نهایت فداکاری رو باید انجام
نه باید وجود نداره. باید وجود نداره. خب همون دیگه، ببین قرار یه چیزی تغییر بکنه دیگه. ولی حداقلش اینه که اگه تصمیم گرفت که من برم باشه زندگی تمومه، حداقل بتونه این کارو بکنه دیگه. ولی لازم نیست حتما این کارو بکنه. و بعد هم باید بپذیریم که یه چیزایی باید تو ذهن ما تغییر بکنه. چرا یه آقای به راحتی میتونه این کارو بکنه علارغم مخالفت خانواده‌اش، علارغم مخالفت همسرش؟ اون با خودش چی فکر میکنه؟ آیا اون اجبار قانونی داره؟ همون میگه من میرم دو تا سوغاتی هم میخرم میام از دلش در میارم تموم میشه میره دیگه. چرا پس خانمه نمیتونه این کار بکنه؟ این اون فشار اجتماعی است دیگه. این به مرور باید تغییر بکنه قطعا.
همون از که این پذیرفتن اینا برای آقایون خیلی سخته، جامعه ما کلاً آقایون نمیپذیرن اینا، شما با توجه به کیسایی که خیلی زیادی که مشاهده کردید فکر میکنید که چقدر این ظرفیت برای خانمای ما وجود داره؟ چون به هر حال خانمای کمی هستن که میتونن نهایتاً برن و دفتر خونه و
آره دقیقاً سوال بعدی من که دوست داشتم جواب بدین این بود که اگر بخواید اینا رو مطرح بکنید یه روزی، چه موانعی سر راهتون میبینین برای اینکه اینا رو مطرح بکنید؟ برای هم سوال شما. خب هم اون سختی ها چیه؟
ببینید حالا میخوایم پشت دفتر عقد بنویسیم یه چیزیه، این که بالاخره یک روزی
من متاسفم که این اتفاق باید بیفته. ما توی ده ها جلسه که با نهاد معاونت زنان ریاست جمهوری داشتیم خواهش کردیم که شما این شروط رو هیچ کاری نمیخواد بکنین، فقط این شروط رو به شروط چاپی انتهای عقدنامه اضافه کنین. همین که اضافه بکنی، نه خب اون دیگه اصلا واویلاست. بله نه اون انقدر قدم بزرگیه که اصلا سخته. ولی متاسفانه حق با شماست، یعنی قطعا رفته. بر همینه که من میگم به هر حال بنویسید انتهای عقدنامه، چون بودنش قطعا بهتر از نبودنشه دیگه. غیر از این
من فکر می‌کنم
نداشتن آگاهی کامل چه از طرف خانم‌ها چه از طرف آقایونه. چون خب شاید مردم فکر کنه که خیلی عادلانه نیست، من هم حق طلاق بهت بدم هم مهریه، بعد تو بری طلاق بگیری مهریه رو هم بذاری اجرا، در صورتی که خب با چیزایی که میشه قید کرد میتونه عادلانه باشه، ولی خب نداشتن آگاهی کافی باعث میشه که اون فکر کنه که خب اینطوری از اون ور ناعادلانه میشه، همه حق و حقوق به طرف خانم میره. و یه سوالی که دارم اینه که در نهایت این شروط چقدر کار آمدن، یعنی اگر مهریت، یعنی به هر حال آدم باید منصفانه نگاه کنه، وقتی من این شروط رو میخوام و به قول شما میخوام یه خانم مدرن باشم، نمیتونم یا میگم مهریه یا مثلا 500 تکه.
آره مثلا اینجاست که مهریه کلا خیلی هم کار آمد نیست.
خب میدونی
این شروط به فرض این که دقیق حقوقی و درست تنظیم بکنید، حداقل در مورد این من میتونم 90% قسم بخورم که کارآمد و هیچ ایرادی توش نمیشه در آورد.
خب الان اگر
میگم مشروط بعد ببینید مثلا یه جمله رایج اینه که میرین تو عقدنامه مینویسین زن حق طلاق دارد، و اصلا غلطه، حق مال آقاست توی قانون، ما وکالت در اجرای اون حق میگیریم. خب اینها رعایت بشه کارآمده.
خب
علاوه بر این که اثر روانی خیلی زیادی داره، یعنی زن و شوهر احساس میکنن با هم راجع به یه موضوعاتی حرف زدن، به هم یک تعهداتی دادن که این خیلی مهمه توی زندگی.
من خودم به قول شما که میگن نامزدم خیلی خوبه اینا، من مطمئنم که نیازی نخواهم داشت خودم به شرط تحصیل به شرط اشتغال، یعنی اصلا جای صحبتش نیست، ولی برام آرامش روانیه که بدونم برابر فرض شدم، فقط هم به خاطر همونه که تمایل دارم که داشته باشم، وگرنه هیچ وقت فکر نمی‌کنم که ممکنه ازش
تحصیل گرفته شه. اگر فرض رو این تعادل همین جمع رو در نظر بگیم که فکر میکنم اکثر کسایی که تو این جمع اومدن هم شاغلن یا حداقل میخوان که شاغل باشن هم تحصیل کردن، یه شرایط معمول که بخواییم در نظر بگیریم که حالا عادلانه برای هم خانم هم آقا باشه، میتونم بپرسم از نظر شما چیه؟
چه شرایطی؟
این که حالا شما تو وسط صحبتتون گفتیم یه خانمی که داره توی یه دوستا کار
میکنه. نه برای شد من نسخه نپیچم، دامنم میگیره بعدن این نسخه پیچیدن، حالا بعدن اگه خواستیم خصوصی را جور صحبت
از تای سالان هم بپرسیم.
آره
اگر مثلا الان این مثلا شرط حالا مکان زندگی رو ما بگیریم سکونت رو داریم، بعد خب مردم که کلا این حق رو داره دیگه، بعد حالا به وسط زندگی یه بحثی بشن، مثلا من بگم فلان اینا رو بگه فلان، بعد اینا خب قاعدتا باید برن که قاضی نظر بده که کجا زندگی کنن، چون خودشون نمیتونن به توافق برسن و دوتاشون هم این حق رو دارن که انتخاب کنن که کجا زندگی کنن. بعد الان توی دادگاه اونجا بیشتر به سمت گرایش مرده میره بر اساس اون ساختاری که
حالا خیلی برای این موضوع کسی دادگاه نمیره که من بتونم به شما بگم رویش چیه. مسئله اینجاست که اصلا ما سیستمی نداره که کسی برای تعیین محل زندگی بره دادگاه، طرفین محل زندگیشون بالاخره انتخاب میکنن، بعد حالا اگر آقا معتقد باشه که خانم باید میومده تو اینجا زندگی میکرده نیومده، یعنی تمکین نمیکنه، باید بره دادگاه بگه همسرم تمکین نمیکنه، من باید بهش نفقه بدم. بگن نه
کدوم از اینا رو میگه. الان خب من نوعی بخوام اذیت فرزندان رو دارم شرطشو، خب مردم اون حق رو داره تو قانون دیگه. من الان
نه دیگه اذیت یه ذره فرق داره، گفتیم اذیت تا 15 سالگی میگیری. ببین
سوال من
اینه که الان خب ما دو تامون اگر بگیرین یکی نیستین. حضانت به این معنیه که تا 15 سالگی به مادر، گفتم اگر کسی بخواد این کارو بکنه باید حضانت رو تا یک سنی به مادر مثلا بده، اون امتیاز میشه برای مادر. دلیل مدافعینش هم اینه که خب رابطه مادر فرزندی رابطه خاصتری توی ایران و فرهنگ ایران و فلان و اینها، اونجا کفه ترازو سنگین تر میشه اگر که این کارو بکنید. اما توی مسکن اگر این رو بذارید، یعنی که هر کدوم از طرفین میتونن برن هر جا دلشون خواست زندگی کنن، هیچ کس مجبورشون نمیکنه بره با اون یکی زندگی
بکنه.
این چیزی که مطرح میکنم فکر میکنم بیشتر به این برمیگرده که خیلی هم اون چیزی که شما میگید رویه حقوقی نیست. شما میگید که مثلا من حق اشتغال دارم، همسرم هم میگه که تو این شغلو نداشته باش، درسته؟ حالا به توافق نرسیدیم، حالا چیکار کنیم؟ این دیگه مسئله ای نیست که شما برید از دادگاه بخواید، یعنی واقعا این یه مهارت زندگیه. اینکه خب حالا وقتی که به توافق نمیرسیم سر یه چیزی، سر اینکه نمیدونم خونمونو این محله بخریم یا خونمونو اون محله بخریم، میدونید که مهارت‌های ارتباطی، یعنی حالا چون شما از ایشون پرسیدین میگم خیلی بحث حقوقی نیست این سوال که حالا بخوام ایشون به شما جواب بده.
در مورد مطالبه یعنی هر زمان که خانم مطالبه بکنه قاعدت بپردازه، این در استطاعه، یعنی هر زمان توانایی داشته باشه. خیلی در عمل اینها متفاوت نیستن، چون گفتم که در واقع صد تا سکه به بالا دست بندی میشه، یعنی در واقع منوط به استطاعت میشه. تا صد تا سکه اگر نه آقا ببینین قضیه اینه که یا آقای اموالی داره به نامش، به نام باباش و مامانش و اینا هم نه، به نام خودش، بعد شما میری به دادگاه این اموال رو معرفی میکنی به عنوان مهریه میگیری. خب اگر این اموال هست که میشه اندل استطاعت دیگه، یعنی داره الان مهریه رو بده. اگر این اموال نباشه به نظر میاد داره اینجوری رویه تشکیل میشه که استطاعت پرداخت مثلا یک سکه در ماه ممکنه آقا داشته باشه، در نتیجه باز اون قسط‌بندی اتفاق میفته، ولی فرق حقوقیشون اینه که اون باید در جا بپردازه، اما در جا وقتی باید بپردازه خب باید مال وجود داشته باشه که بپردازه، یعنی خیلی چیز نیست. این دوتا هم مفهومی که جدیده، یعنی قبلا مهریه در مطالبه بودن چند ساله فقط درسیست.
باید حتما بنویسیم کدوم،
بله گزینهشو گذاشتن، دوتا گزینه شده باید انتخاب بکنی. اون ته سالون به خصوص این ور ته سالون
این بر آقا
نه من این بر آقایونو که اصلا کلا ندیدم، میگین یکم نظر میدین من بشنوم
نظرتون
رو؟ آره حالا من راضیشون کردم بذاریم بگم بعد اگه با شما مطرح بکنن ما حاضرین قبول بکنین.
مهدت به این جلسه ما از بحث داشتیم و قرار بوده که تمام اینا پرداخت بشه و مثلا همه این حقا بهشون داده بشه، چون به عنوان دو تا انسان همه برابر هست، فرق نمی کنه جنسیتش.
نرسی
من همیشه از این که اصلا این بحث رو به عنوان حقوق زن نگاه بکنم، این قضیه رو به عنوان این بحث حقوق بشری می دونستم و اصلا برام تعجب و سوال است که چرا نظام اجتماعی ما تا امروز گفتوم آورده با همین وزید
قدرت خداست
امام زمان جامعه.
آره
آره مهریه
سمت راستی ها به نظرم خیلی چیز داره.
خب بگیم
نسبت به شرایط در نظر گرفته
اقتصاد.
خب بگیم یعنی چی؟
خب مثلا که کسی زندگی فرزند توی ساختار اجتماعی کوچیکتری مثل زندگی نمیدونم روستایی داره یا هم شهری داره یا مثلا نمیدونم شرایط جایگاه اجتماعیش متفاوت هست داره از یه مهریه یا تنصیب اموال، یه نفر میشه با تنصیب اموال کلا مهریه رو بگی که من چیزه نمیخوام یا اصلا نیاز به قضیه مهریه نداشته چه بخوام دو فرد به عنوان انسان و حقوق برابر در نظر بگیرم، ولی تو شرایط دیگه اونجا نه
دقیقاً
تنصیب اموال در حدی نباشه که بعدا بتونم اون خانم بخواد. این شرایط اجتماعی ما طوری هستش که زنان توی بعد از ازدواج احتمالی که توی مزیقه مالی بیفتن بیشتر هست تا آقای، برای همین ممکنه اون قضیه بیاد مهریه رو اینجا بذاره که یه خود اون پشتوانه برای این قضیه این داستان هم بشه.
مرسی.
من قبل اینکه بیام توی این دارگاه در مورد این شرط وکالت در طلاق یه خود ابهام برمون بود و اون چیزی که من یاد گرفتم این بود که زنان احساسی هم عمل میکنم و شاید این حقو نمیدادن بهشون، ولی خب حضور تو اینجا وقتی که یک دلیل منطقی پشت این قضیه هستش و بیان میشه که میشه که حتی نشون بده که مردها بیشتر شاید احساسی عمل کردن با مثلا نوع طلاقی که گذاشتن طرح رجلی و این کارگاه الان باعث شد که مثلا من نظرم در این مورد تغییر پیدا کنه.
آره شما همه که گفتین که قبلش همه تغییر تغییر بود، من یه لحظه احساس کردم خب چه کاری بود حالا وقت شما رو گرفتیم بزرگ شما نه شوخی میکنم.
در مورد این که چجوری بخوایم مطرح کنیم این مسئله رو به نظرم حالا بستگی به اون شخصیت آدم داره که مثلا چجوری میخواد ارتباط بگیره اینا، بعدش هم یه چیزی هست، من دوستای خودم هستن که مثلا چند تا دوستای خودم گفتن که تو خواستی زن بگیری اولا سمت وکیل نرو، دوم از سمت روانشناس.
خودم خواستم
گفتن که سمتی تو تو نباید بری.
قبلا هم گفتم پزشک نباشن.
حالا اینجا سارو گفتن که آره
فمینیست نباشه.
فمینیست نباشه. خیلی
خطرناکه. آشنا نباشه. ولی خب اینو مطرح کردن که آره زن وکیل و روانشناس نباید بری. ولی خب حالا در مورد مطرح کردنش اگر شرایط جوریه که مثلا دو طرف نمیتونن راحت نیستن با هم دیگه مطرحش کنن، این مشاوره هایی که قبل ازدواج هست گزینه خوبی میتونه باشه که اونجا حالا یا روانشناس یا مددکار اجتماعی با یک میانجی بین این دو تا قرار بگیره و
دقیقا هم کمک بکنه که این قضیه درک بشه. یه واقعیتی
به نظر من مطرح کردن این موضوع با مثلا پدر دختر باشه خیلی شکل بهتری داره. یعنی من خودم دوستای دانشگاه بودم وقتی برشون از شرایط زدم گفتم با موانع بزرگشون پدر خودشون
بله
و این که حالا شما چه الان بخواهی ازدواج رو کنید چون نکنید خیلی مهمه که این قضیه رو قبل از این برای خود خانواده خیلی مهمه.
دقیقا همینه. ولی منم خانواده دختر مدافع این قضیه نیستن و خیلی وقتا مشکل خانواده دختر هستن. یه نکته دیگر هم من اون مطرح کردم بگم که سخته میدونم، ولی یه چیزی هست اونم اولویت های ماست. من همیشه میگم دخترها خیلی راحت حاضرن ازدواج و سر نوع مراسم عروسی به هم بزنن. یعنی میگه من فلان باغ میخوام عروسی رو بگیری و نمیگیری و تموم. من اصلا من حاضر نیستم. یا مهریه زیر 1300 تا نمیدونم مثلا الان 70 شما 1070 خورده ای حاضر نیستم و ازدواج رو به هم میزنه. این یعنی که اولویت، یعنی اولویت هامون رو بشناسیم و بعد سر اولویت هامون حاضریم بجنگیم، سر نوع حلقه ازدواجمون، لباس عروسمون، تعداد مهمون ها حاضریم بجنگیم. اما به اینا که میرسه میگیم باید نما نمیتونیم راجع به اینا صحبت بکنیم.
من سوالم اینه که اگر در آینده قانون عوض شه و برگزیده اینا قانون گذاشته شه اینا همچنان با برجام نمیتونیم؟
حالا انشالله که نمیذارن. اگه گذاشتن می فکری براش میکنیم.
قانون گذاشتن نه که قبل از اون تاریخ
نمیتونیم. خیلی بستگی داره، اینجوری نمیشه قاعده کلی گذاشت. بعد اون قانون چیه؟ چی میگه؟ چه
تعریفی؟
میگم که این قاعده کلی نداره. باید ببینیم اون چیه، اون قانونی که میاد چی میگه و آیا قوانین قبلش رو نسخ میکنه نمیکنه. قانون مهمه که اون چیه. بگیم شما.
درباره
مهریه
من
یه
مطلبی خواستم بگم. مثلا حرفی که شما زدید من چیزی برداشت کردم.
نه برای ارثی چی نمیشه شرط کرد. تنها راه ارث وصیته که دوتا مشکل داره. یکی اینکه وصیت نسبت به یک سوم اموال اتفاق میفته و بالاتر از اون قانونی نیست. دو اینکه وصیت همیشه قابل تغییره، یعنی هر کی هر وصیتی میکنه بعدش اگه بره وصیت بعدی بکنه وصیت قبلی دیگه اعتبار نداره. برای همین هنوز راهکار خیلی محکم براش وجود نداره به جز این که در حین حیات فرد نسبت به اموالش تصمیم بگیره. بله، عرض کردم که توی وکالت در طلاق میتونید شرط بذارید که وکالت در طلاق با بذل مثلا فرض کنید مهریه 100 تا سکه است، وکالت در طلاق می‌رسیم با بذل 50 تا سکه، 50 تا سکه بر ذمه آقا باقی بمونه.
اگر از یه ازدواج یه زن و شوهر ایرانی بچه‌شون خارج از کشور به دنیا بیاد و مثلا نوزاد باشه هنوز به سن قانون هم نرسیده باشه، آیا پدر قانونن میتونه بگه که من پاسپورت ایرانی برای بچه‌م نمیرم و اجازه نمیدم که بچه‌م از کشور خارج بشه اگرچه متولد خارج از کشوره؟
صحبت میکنیم با هم این موضوع الان چیز نیست. مرسی، شما بگیم.
من
دوست داشتم بیشتر بدونم، چون حالا تا از ذهن من این هست که اگه ما دنبال برابری هستیم به یه فکره برابری نیست، اما با توجه به حرف خود شما و خب بقیه هم
من سعی کردم توضیح بدم.
من شنیده بودم که ما اگه شما استقلالی نداریم میتونیم
نه نمیشه مهریه یه چیزی باید داد. نه نه به چون اون وقت مهریه محلول مثل تعلق میگیره که خیلی مهریه سنگین تریه اتفاقا از اون چیزی که شما تعیین بکنید.
نه نه
اینا حالا اگه بشه یه دفتر خون معمولا دفتر قبول نمی کنن. نه اصلا خب دارم می نویسم میگم باید مهریه تعیین بکنید، قبول نمی کنن. این قبلا این اتفاقات می افتاد، اشتباه بود، ولی بله نتیجهش میشه همون که مهریه سنگین تر تعیین میشه. محرول مثل بهش میگن، یعنی میگن که خانمی که مهریه تعیین نکرده باشه مهریه زنان مشابه خودش توی وضعیت خودش زمان خودش چقدر بوده اون با من مهریه تعیین میشه. خب نمیشه در خاطر قبول نمی کنن که شما مهریه تعیین نکنید. آخه یه جور دور زدن قضیه هم هست به نظرم. نه هر زمان مطالبه بکنه است فرق نمی کنه، هر زمان مطالبه بکنه است. میگم اینجور دور زدنه، فقط انگار که من جرات ندارم بگم مهریم هفت ساعت سکه باشه، جاشو خالی میذارم که بعدا قانون بگه هفت ساعت سکه باشه. میدونی انگار که مثلا رو درواستی داریم با خودمون یه طور هی یه ذره به نظرم یه جوری بیست سال آینده بر اساس نرخ اون زمانی که داشتید ازدواج میکردید تعیین میشه، نه بیست سال آینده، اساس اون زمانی که داشتید ازدواج میکردید.
خب تموم،
خب میخوام تموم کنم اگه مرسی بگید. شما من نمیدونم چجوری باید توضیح بدم که واقعا کسی هست تجربه شو داشته باشه. شما گفتین شروع تو مطرح کردین، نمیدونم میگم چجوری تو خواستگاری اینو مطرح بکنیم، میگم کسی هست تجربه داشته باشه که بگه چجوری مطرح کردیم. ببینین شاید بهتر باشه مثلا از الفاظی مثل حق طلاق استفاده نشه و گفته بشه که مثلا شروط ضمن عقد. بعد میگن خب شروط ضمن عقد چه؟ میگن همین تحصیل و اشتغال و مسکن. آخرش هم بگیم چیزی از اسم خلط دارم، نه جدی دارم میگم ولی حالا میخندیم، ولی واقعا فهم کنیم ما چرا خودمون از اون بری میگیم برای همین.
من تجربه که دارم بگم این جاش تو زمان خواستگاری نیست. ما حداقل باید یه دوره شیش ماهه نامزدی داشته باشیم دیگه. تو دوره شیش ماهه نامزدی باید طرفین در مورد تک تک این آیتما فقط کافیه سرتیتر رو بندازیم وسط، خودش میتونم یک رو بعد جلو میره قد آروان به تفاهمه میرسن. حالا مدیه مثلا تنصیف نباشه، مثلا نصف نشه بشه اصلا یه سفر مثال برای این در طول شکران نامزدی باید اتفاق
بعد از این که باید به خانواده ها جداگانه موضوع منتقل بشه، یعنی خانوم با خانواده خودش صحبت بکنه، آقا با خانواده خودش صحبت بکنه و بگه که ما میخوایم همچین توافقی داشته باشیم دیگه، روز بله برون دیگه صحبت ها رو از قبل کرده باشن انشاءالله. اما یه نکته حقوقی بگم، برای ثبت شروط هیچ نیازی به این که پدر مادر طرفین رضایت داشته باشن واقعا وجود نداره. نکته بعدی این که این شروط رو فقط زمان ازدواج لازم نیست بذارید، 20 سال بعد از ازدواج هم میشه رفت این شروط رو ثبت کرد. در نتیجه اگر یه زن و شوهری هستن که خیلی یکی از مراجعین من همینجوری بودن، یعنی خانم آقایی بودن که کار داشت به هم خوردن ازدواجشون میرسه، چون هیچ جوری خانواده در واقع آقا راضی نمیشدن که این کار رو انجام بده و وکالت در طلاق بده. راهکار خیلی ساده است، عقد میکنن، بعد از عقد بدونی که اصلا خانواده ها مطلع بشن آقا میتونه بره و وکالت در طلاق بده به خانم. یعنی لزوماً این نیست. حالا ما تاکید میکنیم مطرح میشه از باب فرهنگ سازیش، وگرنه از لحاظ حقوقی نیازی به در واقع این موضوع نیست. نه اصلا از پدر میشه ارتباط با این عزیزه. خب میذاریم تموم کنیم جلسه رو که دوستانی که میخوام برن به کارشون برسن اذیتشون نکنیم، ما هم از اونم هست. ولی من یه چند دقیقه هستم. خانم واحدی
من هم میخواستم یه تجربه رو براتون بگم، چون یکمی حالا یه ذره شاید وقتی بحث از شروع زندان میشه یکمی نگرانیه هست که هنوز هم شاید جامعه نمیپذیره چجوری بگیم. خیلی از دخترانی که باشون مثلا عنوان میشه اینطوری جواب میدن که شما دلتون خوشه، معلومه که اونها قبول نمیکنه، خیلی واضحه که اون نمیاد مثلا موقع عقد قبول نمیکنه که بیاد امضا کنه، شاید الان یه چیزی میگه. حالا همین الان که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم من یاد این افتادم که من خودم 12 سال پیش که یه دختری 10 ساله بودم با اومد همین دانشگاه کارشناسی رو میخوندم، یه استادی داشتیم که همیشه سر کلاس ها یک صحبتی میکرد از این که مثلا شروط ضمن عقد مثلا اشاره میکرد، البته خب بنده خدا سعی میکرد که درس رو یه جوری رفت بده چون درس ها که هیچ رفتی به این مسئله نداشتم، مثلا من چیز خانه جامعه شناسی داشتیم نمیدونم بحث جامعه شناسی خانواده داشتیم و در طول چندین ترم که این بنده خدا داشتیم میگفت حالا دکتر شیرین عملیان هستن هنوز هم اینجا هستن ایشون، هنوز هم دخترها میگفتن که آخه چه حرفی شما میزنید ما اینو مطرح میکنیم خواستگار قبول نمیکنه کنمش میره، خیلی ناراحت مثلا که ما خواستگار رو از دست میدیم، یعنی فکر میکردن که مثلا ما اگر این رو عنوان کنیم این خواستگار از دست میدیم. برای ما خیلی واسه خوشحالیه که الان میبینم که حالا بعد از این 10-12 سالی که گذشته در طول این چند سال به هر حال فرهنگسازی شده این اتفاق افتاده، خیلی از پسران ما مثل این آقا که دارن عنوان میکنن، من خودم به همسرم هم گفتم و اون قبول نمیکنه، خیلی از پسران مشکلشون اینه که ما چجوری قانعش کنیم که این حقو من به تو میدم این حقو بگیر. و مخصوصا این که حالا این امروز که این جلسه رو برگزار کردیم هم من هم خانم معمی توقع داشتیم که یه کارگاه 14-15 نفره برگزار کنیم که مشارکت هم بیشتر باشه و در طول این هفته من دیدم که نزدیک به 80 نفر توی این کارگاه ثبت نام کردن و واقعا برای من باعث خوشحالیه،
واقعا بی‌نظیر
نشون میده که یعنی واقعا بی‌نظیر بود در طول این چند سالی که داریم این کارگاه برگزار می‌کنیم،
کارگاه داریم و تا حالا ندیده بودیم همچین تجربه ثبت نام رو اصلا، من باورم
نمی‌شد هر روز می‌گفتن بودم که نه، اونم اومدین یعنی مثلا کارگاه قبلی 20 نفر ثبت نام کردن 10 نفر میومدن اونم 4 نفرشون دیر میومدن، کلا ما خودمون بودیم دوره هم و خب خیلی این نشون میده که واقعا در جامعه این حساسیت ایجاد شده. همه شما حتما از شروط زندگی چیزی میدونستید که جلب شدید به اینکه به این جلسه بیاید و حالا احتمالا هم چون حالا دانشگاه پشت این برنامه بودم نمیدونم چقدر تاثیر داشته روی این تبلیغی که شما دیدین اومدین، ولی خب به هر حال همین که در دانشگاه همین فضایی دیگه ایجاد شده که ما بتونیم از این کارگاه برگزار کنیم خودش نشون دهنده این هست که توی جامعه داره اتفاقاتی میفته و خوبه که به پای نیک بگیریم و امیدوار باشیم، خیلی منفی نگاه نکنیم به این وضعیت و بدونیم که حالا اون طرف مقابل ما هم توی این رابطه حتما یه چیزهایی از این جریانات میدونه و داره در واقع حقوق بشری به این قضیه نگاه میکنه. من تشکر میکنم هم از خانم امید هم از تک تک شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین و عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم این دفترچه رو در اختیارتون قرار بدیم، حالا من سعی میکنم که برای خودتون بفرستم این دفترچه.
بچه‌ها میشه یه لحظه فقط کسی که از این دانشگاه نیستین دستتون رو میگیریم بالا میام چند
کسایی که هستین دستتون رو میگیریم بالا دانشجوی علامه چند نفر شدن؟
6-7 نفر.
مرسی ممنون، مرسی بدر کل و هر آرز مرسی و خواهی تشکر.
آشه چجوری با کارگاه آشنا شدید؟ کجا دیدید؟
یه کانال مطالبات زنان
دیگه
اینستاگرام
این را هم بگم که انجمن علمی مطالعات زنان کانال توی تلگرام داره و من اول تبلیغ این کارگاه رو اونجا گذاشته بودم، حالا بعد دوستان به کانالهای دیگه منتقل کردن متأسفانه عکسو چون کپی کردم و اونجا با آیدی خودشون پخش کردم متوجه نشده که آیدی از
خانم. بله. خیلی خوبه. خیلی خوبه.
خانم من بدم شما پول بدم برای این کارگاه تشکر.